صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول،
محاکمه، اثر فرانس کافکا، اقتباس شنیداری از مهشید دشتی، صدابردار میثم جزیل. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. کتابخوان ایوب آقاخانی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. جوزف کی صبح زود بازداشت شد بدون آنکه خطایی کرده باشد. هر روز ساعت 8 صبح صاحبخانه صبحانش را می آورد. همان روز خبری از صبحانه نشد. کی روی تختش جا به جا شد. از پنجره خانه پیرزن را نگاه کرد. حوصله نداشت از جایش بلند شود. به خانه صاحبخانه زنگ زد. همان موقع در زدند. کی گفت: بیا تو، در بازه. مرد لاغر و سیاه پوشی وارد اتاق شد. کی تا به حال مرد را ندیده بود. توی رخت خوابش نیمخیز شد. شما؟ مرد با بی‌محلی گفت: شما زنگ زدین؟ و به آنها زنگ زدم تا صبحانه‌ام رو بیاره. مرد از لای در سرش را بیرون برد.
میگه قرار بوده آنها صبحانه‌اش رو بیاره.
از پشت در صدای خنده آمد. غریبه برگشت سمت کی و گفت:
امکان نداره.
کی با تعجب از جایش بلند شد. مرد غریبه به سر تا پایش زل زد. کی زود شلوارش را پوشید.
کی به شما همچی دستوری داده؟ خانم گروباش باید برای کارش توضیح بده. نمیفهمم معنی کارتون چیه. تا خودتون رو معرفی نکردین حق ندارین با من حرف بزنین. اصلا به چه حقی اومدین تو خونم؟
مرد غریبه از برخورد کی جا خورد و از دم در کنار رفت. کی با عصبانیت از اتاقش بیرون رفت. بعد آرام وارد اتاق بغلی شد. اتاق نشیمن خانم گروباش مثل همیشه بود، پر از وسایل به درد نخور لوکس. مردی کنار پنجره ایستاده بود، کتاب می‌خواند. مرد متوجه حضور کی شد. بدون اینکه سرش را برگرداند کتاب را بست و گفت:
باید تو اتاقتون می‌موندین. من هم باید خانم گروباش رو ببینم.
مرد کتاب را روی میز پرت کرد و به طرف کی آمد.
شما باز داشتین. حق نداریم بریم بیرون.
برای چی؟
اجازه نداریم چیزی بگیم. برین تو اتاقتون منتظر بمونید. ازتون شکایت شده. به موقعش همه چیو میفهمید.
تا الانم زیادی توضیح دادم. فرانس، آقا رو ببر تو اتاقش.
مرد غریبه سیاه پوش به کاف نزدیک شد.
خیلی زود همه چی رو میفهمید. ما راستشو بهتون میگیم.
مرد کنار پنجره سر تا پای کی را برانداز کرد. با فرانس مشورت کرد. بعد گفت:
لباستون رو عوض کنید. لطفا لباس ساده‌ای بپوشید. تا تموم شدن مراحل شکایت اموالتون تو انبار ضبط میشه. کی اعتنایی به حرفای مرد نکرد. وجودشان فکر کردن را برایش سخت کرده بود. با خودش گفت: اینا کیان؟ چی از جونم میخوان؟ کشور من قانون داره، همه جا در صلح و آرامشه. منم که کاری نکردم. چطور جرأت کردن صبح در خونم رو باز کنم بیان تو؟
به نظر کی تمام ماجرا شوخی بی‌مزه‌ای بود. امروز تولد 30 سالگیش بود. حتما همکارانش در بانک قصد داشتند سر به سرش بگذارند. با خودش گفت حتما تلافی شوخی مسخره دوستانش را در می آورد. با عجله به اتاق خودش رفت. شنید یکی از نگهبانها پشت سرش گفت:
همونم عاقل باشه.
کی
کشوهای میز تحریرش را یکی یکی باز کرد تا کارت شناساییش را پیدا کند. کارت را برداشت که پیش نگهبان‌ها برود. همین موقع در اتاق باز شد. خانم گروباش با سینی صبحانه دم در بود. خانم گروباش تا چشمش به کی خورد دست و پایش را گم کرد. از کی عذرخواهی کرد و زود غیبش زد. کی دنبال خانم گروباش رفت. خانم گروباش سینی صبحانه را روی میز ناهارخوری کی گذاشته بود. سر و کله نگهبان‌ها هم پیدا شد. هر دو نگهبان‌ها با ولع صبحانه کی را خوردند. کی با حیرت نگاهشان کرد.
چرا خانم گروباش غیبش زد؟
فرانس با دهان پر گفت
شما بازداشتین. کسی حق نداره بیاد ملاقاتتون.
کی با عصبانیت داد زد
شما حق نداری منو بازداشت کنید. ببینید این اوراق شناسایی من یه شهروند معمولیم. تا حالا تو عمرم خلافم نکردم. اول حکم بازداشتم رو به هم نشون بدین.
آیه کی ما خیر و صلاح شما رو میخواییم. خون سرد باشید. اوراق شناساییتون هم به درد ما نمیخوره. ما کارمندای دونپایه‌ای هستیم. طبق دستور عمل میکنیم. رئیسامون به ما دستور میدن، ما هم اجرا میکنیم. قانون حکم میکنه، ما هم بنا به دستور صاحب منصبا دستورات رو اجرا میکنیم. قانون هیچ وقت خطا نمیکنه.
من قانونای مزخرف شما رو نمیشناسم. قانون فقط تو کله پوک شماها و رئیساتونه.
فرانس فنجان قهوه‌اش رو روی میز گذاشت و به همکارش گفت
می‌بینی چی میگه ویلی؟ از قانون سر در نمیاره؟ اون وقت میگه بیگناهه.
ویلی حرف فرانس را تایید کرد. حرف حساب حالیش میشه. کی دوست داشت به مغز مامورها نفوذ کند ببیند چه در سرشان میگذرد. با کلافگی دور اتاق میچرخید و به اتفاق شومی که برایش افتاده بود فکر میکرد. ناگهان به سمت فرانس هجوم آورد.
منو ببرین پیش بالادستیاتون، همونا که قانونا رو وضع کردن.
صاحبمون دستور ندادن حق نداریم کاری بکنیم. لطفاً فعلا برید تو اتاقتون. تا نگفتیم بیرون نیایید. شما خیلی با ما بد برخورد میکنیم، مثل اینکه یادتون رفته هرچی نباشه ما الان آزادیم، شما نه. اگه بخوایم بهتون لطف میکنیم از کافه اونور خیابون براتون صبحونه میخریم.
کی سر جایش میخکوب شد. با خودش فکر کرد اگر همین الان در را باز کند فرار کند کسی جلویش را میگیرد؟ کی باید ثابت میکرد مامورها مزیتی و برتری نسبت به او ندارند. کی به سمت در رفت، اما میانه راه پشیمان شد. بدون کلمه ی حرف به اتاقش برگشت. خودش را روی تخت پرت کرد. کنار تختش از دیشب سیبی مانده بود. سیب را برداشت. تا دیشب فکر نمیکرد صبحانش سیبی گاز زده باشد. کی با خودش فکر کرد الان کارمندها در بانک مشغول کار شدند، حتما از غیبتش نگران می شوند چون تا به حال غیبت نکرده. نمی دانست علت غیبتش را برایشان توضیح بدهد یا نه. البته مقام بالایی در بانک داشت، نیاز نبود خیلی به کسی جواب بدهد. کی سیبش را گاز می زد که صدایی از اتاق بغلی گفت
بازرس کارتون داره.
ترسید. باورش نمی شد فرانس انقدر جدی و محکم داد بزند. از جایش بلند شد و با عجله از اتاق بیرون رفت. نگهبان‌ها فوری جلویش را گرفتند. ویلی گفت با همچین سروازی که نمیشه بریم پیش بازرس.
صبح زود بدون دلیل و توضیح میاد بالا سرم بازداشتم میکنید. اون وقت توقع دارید بهترین لباسم هم بپوشم؟ قانونتون چه تشریفات احمقانه‌ای داره؟
کی به اتاقش رفت. کتی که قرار بود برای رفتن سر کار بپوشد از روی صندلی برداشت. با لحن مسخره‌ای گفت
میپسندین؟
فرانس گفت
خیر، باید کت مشکی بپوشید.
کی کتش را پرت کرد و کمد لباسش را باز کرد. بین لباس ها بهترین لباس مشکیش را پیدا کرد. با دقت لباسش را پوشید و با خودش گفت عجیب است نگهبان ها از او نخواستند قبل از رفتن دوش بگیرد. کی آماده شد. با ویلی و فرانس به واحد بغلی خانه‌شان رفت. اتاق متعلق به دوشیزه بورستنر بود. دوشیزه بورستنر توی اداره ماشین نویسی میکرد. بیشتر وقتها خانه نبود. کی و دختر به جز احوال پرسی مرسوم بین دو همسایه تا حالا با هم حرف نزده بودند.
وسط اتاق دوشیزه بورستنر میز تحریر بود. بازرس پشت میز نشسته بود و پاهایش را روی هم انداخته بود. همزمان دستش را پشت صندلی گذاشته بود. کنار اتاق هر سه مرد جوان ایستاده بودند. مردها به عکسای در دیوار نگاه می‌کردند. کی با خودش فکر کرد مردها اول به من گفتند متهم، حالا هم وارد حریم خصوصی دختر همسایه شدند، تازه زل زدند به عکسای خانه. واقعا چه جور موجوداتی هستند؟ بازرس پرسید جوزف کی؟ کی با سر تایید کرد. بازرس گفت رابط از اتفاقهای امروز صبح تعجب کردید. معلومه. کی فکر کرد بالاخره آدم معقولی پیدا شد. کمی خیالش راحت شد. گفت میشه بشینم؟
رسم نیست که مجرم بشینه.
خیلی عجیبه. ده حد 30 سال زندگی فکر میکردم همه چی برام عادی شده، ولی اشتباه میکردم، مخصوصا که آدم های دیگه ای ساختمون هم وارد ماجرا کردین.
کاملا درسته.
کی به طرف مامورهای جوان برگشت. میخواست همه مردان قانون را مخاطب قرار دهد. من به چیزی متهم شدم که ازش اطلاعی ندارم. الان متهم شدم برام مهم نیست. میخوام بدونم کدوم مرجع قانونی منو متهم کرده. کی به طرف بازرس چرخید. و اگه شما مامورای قانونین چرا هیچ کدومتون اونیفرم نپوشیدین؟ برای همین سوالام جواب دقیق و روشن میخوام. بازرس قوطی کبریتی که توی دست میچرخاند را پرت کرد روی میز.
دور بر ندارید، ما اینجا هیچ کدوممونم نمیدونیم جرم شما چیه. اگه نگهبان ها به جز حرفایی که من میزنم چیزای دیگه ای گفتن، حرف مفت زدن، بهتون نصیحت میکنم خیلی فکر و خیال نکنید، الکی جنجال و سر و صدام را نندازید که بیگناهید. حرفتون نیست.
کی به بازرس خیره شد. چرا آدمی جوانتر از خودش باید به او درس ادب میداد؟ دلش از رفتارشان آشوب شد و توی اتاق قدم زد. عجیب بود، کسی جلوی راه رفتنش را نمی گرفت. کی زیر لب تکرار می کرد خیلی مسخره است. واقعا نمی فهمم. مسخره است. کسی به حرفها و رفتار کی واکنش نشان نداد. کی هم از راه رفتن خسته شد. جلوی میز بازرس ایستاد.
وکیل هاستر دوست صمیمیمه. میشه بهش زنگ بزنم؟
بله. میشه بهش زنگ بزنی.
به شرطی که کار خصوصی داشته باشین. حق ندارید راجع به موضوع پیش آمده با اون حرفی بزنید.
کی عصبی شد.
شما دیگه چه جور آدمایی هستین؟ از هم میخواین معقول رفتار کنم، اون وقت رفتار خودتون کاملا غیر منطقیه. من دارم دیوونه میشم. اول صبح اومدین بالا سرم تو اتاقم ول چرخیدین، حالا میگین حق ندارم به وکیلم زنگ بزنم؟
بازرس جا خورد. اگه دلتون میخواد تلفن کنی.
کی رفت پای پنجره، پشتش را به بازرس کرد.
نه دیگه دلم نمیخواد.
کمی بعد کی احساس کرد همه آرام شدند. با آرامش به طرف میز بازرس رفت.
خب آقایون،
بهتر دیگه بازیو تموم کنین. بیاییم با هم دست بدیم قضیه رو تموم کنیم بره پیکارش. ها؟ کی دستش را به طرف بازرس دراز کرد. بازرس سرش را بالا آورد و چشم تنگ کرد. کی هنوز فکر میکرد بازرس پیشنهادش را میپذیرد، اما بازرس بلند شد، کلاهش را از روی تخت برداشت، با احتیاط سرش کرد و بعد به کی گفت
چقدر همه چیز براتون ساده است؟ نمیخوام ناامیدتون کنم، ولی شما باز داشتین، از منم خواستم بهتون اطلاع بدم. منم اطلاع دادم، عکس العملتونم دیدم، برای امروز بسه دیگه. باید باهاتون خدافظی کنم. الان میریم بانک.
چی؟ بانک؟ من فکر کردم باز داشتم. بازرس به طرف در رفت و دستگیره را گرفت.
منظورم رو بعد متوجه شدید.
درسته شما بازداشتید، اما دستگیری که نباید مانع کارتون بشه. دلیلی نداره جلوی زندگی عادیتون رو بگیریم.
پس بازداشت شدن خیلی هم بد نیست که اینجوریه. خب دلیل نداشت خبرم کنین.
من که گفتم بده. وظیفم بود بهتون اطلاع بدم. کی پوزخند زد. چه وظیفه احمقانه‌ای. شاید. به هر حال فکر کردم میخواید برید بانک.
در ضمن تأکید میکنم مجبورتون نمیکنم برید سر کار.
برای آسون کردن کارها و برای اینکه ورودتون به بانک عادی جلوه کنه، سه نفری که اینجا هستن و در اختیارتون میذارم. در واقع همکارای خودتون تو بانک. کی با تعجب به سه نفر همراه بازرس نگاه کرد. سه جوان بی سر و پایی که تا چند لحظه پیش چشم از عکس‌های خصوصی روی دیوار بر نمی‌داشتند. هر سه کارمندهای رد پایین بانک بودند. کی تعجب کرد چرا تا الان متوجهشان نشده بود. شاید از بسترش به بازرس‌ها و نگهبان‌ها گرم بود. کی به هر سه جوان صبح بخیر گفت. بعد دستش را با ادب و احترام به سمتشان دراز کرد. ببخشید به جا نیاوردمتون. بریم سر کار.
جوانها با اشتیاق موافقت کردند. کی برگشت تا کلاهش را از اتاق بیاورد، اما سه جوان همکار برای آوردن کلاهش دویدند. کی سر جایش خشکش زد. جوانها با کلاه کی برگشتند و بعد همراه کی از ساختمان خارج شدند. تا در ورودی را باز کردند خانم گروباش را دیدند. خانم گروباش مثل روزهای قبل خیلی عادی راه را باز کرد تا کی و جوانها از ساختمان خارج شوند. کی تصمیم گرفت با تاکسی به بانک بروند، چون حداقل نیم ساعتی از ساعت اداری گذشته بود. یکی از جوانها تند و فرز از سر خیابان تاکسی گرفت. همزمان دو نفر دیگر سعی کردند حواس کی را پرت کنند. وقتی سوار تاکسی شدند، کی متوجه شد جوانها سعی کردند. کی متوجه خروج بازرس و نگهبانها از ساختمان نشود. بنابراین تصمیم گرفت حواسش بیشتر به دور و برش باشد. کی عادت داشت شبها بعد از کار با دوستانش به کافه برود. آن شب برخلاف همیشه حال و حوصله نداشت. اتفاقات صبح و تبریک های چاپلوسانه تولد خستش کرده بود. دوستاش زودتر به خانه برگردد. در راه بازگشت با خودش فکر کرد.
اتفاقات صبح خونه خانم گروباش به هم ریخت. باید بهش سر بزنم. از این سه تا جوان کارمندم نباید بترسم. کارمندای سطح پایین تو کارشون غرق شدن، کاری به کار من ندارن. هر چند وقت یه بار به بهانه میکشونمشون تو اتاقم ببینم چی کار میکنن.
انقدر غرق فکر و خیال بود نفهمید کی به در خانه رسیده. جوانکی در تاریکی کنار در نشسته بود. کی به جوان مشکوک شد. آرام رفت بالای سرش.
شما کی هستین؟
جوانک جا خورد.
من پسر سرایدارم آقا. چیزی میخوام برم پدرمو بیارم؟
نه چیزی نیست. نه. کی نفس راحتی کشید و در را باز کرد. یک راست سمت اتاق خانم گروباش رفت. در زد. خانم گروباش گفت
بفرمایی تو، در بازه.
خانم گروباش پشت میز نشسته بود. روی میز پر از جوراب‌های کهنه بود. خانم گروباش با دقت مشغول رفو کردن جوراب‌ها بود. کی با دست پاچگی گفت
معذرت خواهم، سر شب مزاحمتون شدم.
خانم گروباش با مهربانی کی را به داخل دعوت کرد. کی خودش خوب می دانست بهترین مستأجر خانم گروباش است. با خیال راحت روی نزدیکترین صندلی نشست و نگاهی به دور و بر انداخت. همه چیز عادی بود. با لحنی مهربان و سرشار از سپاسگزاری به خانم گروباش گفت
چرا تا آخر شب کار میکنین؟
کارم خیلی زیاده. از صبح مشغول رسیدگی به مستأجرم، مجبورم کارهای خودم رو شبا انجام بدم.
خب بله درست میگی، منم امروز باعث شدم کارتون بیشترم بشه، خیلی بد شد. خانم گروباش سوزنش را روی جوراب گذاشت، سرش را بالا آورد و گفت
منظورتون چیه؟ همه آدم های صبح میگم چیز مهمی نبود، خیلی وقت من رو نگرفتن.
کی فکر کرد شاید خانم گروباش از قصد خودش را به بیخیالی زده، برای همین دوباره گفت حتما کارتون رو بیشتر کرده اما دیگه اتفاق نمیفته. خانم گروباش با مهربانی گفت
معلومه، خیالتون راحت، شما هم خیلی به دل نگیرین، چیزی نشده، همچی اتفاقای پیش میاد. راستش باید اعترافی بکنم، من یه خورده پشت در گوش واسطاده بودم چون نگرانتون بودم. راستش از زبون نگهبانا چیزایی شنیدم شما بازداشتین اما نه مثل دزدا. آدم اگه مثل دزدا بازداشته خیلی بده، اما نوع بازداشت شما خیلی هم بد نیست. ببخشی پرت و پلا میگم، راستش خودم سر نمیارم موضوع چیه.
خانم گروپ شما راستش اصلا پرت و پلا نمیگین، من هم مثل شما سر در نمیارم. امروز صبح خیلی غافلگیر شدم، شاید اگه بعد بیدار شدم بی اعتنا به نگهبانا میرفتم تو آشپزخونه صبحونه‌مو میخوردم، خب یا اگه کمتر باشون بحث میکردم، رفتارم عاقلانه تر بود، ماجرا زودتر تموم میشد. ولی خب بهم حق بدی، من اصلا آمادگیشو نداشتم. مثلا توی بانک من همیشه آمادم، محال همچین اتفاقی تو بانک برام بیفته. من خدمتکار مخصوص دارم، تلفنم همیشه رو میزمه، با یه تلفن به همه کارمندا دسترسی دارم، آدما برای دیدنم با وقت قبلی به اتاقم میان، خلاصه همه چی سر جاشه. بگذاریم، گمونم دیگه راجبش حرف نزنیم بهتره. خیلی خوشحالم خانم با تجربه و عاقلی مثل شما با من موافقه. کی برای گرفتن تایید از خانم گروباش دستش را جلو برد تا با هم دست بدهند. کی می ترسید خانم گروباش هم مثل بازرس دستش را رد کند. خانم گروباش از جایش بلند شد. از آنجا که خیلی حرفای کی را نفهمیده بود دست پاچه شد. با بغض گفت
آقای کی، خیلی به دل نگیرید.
خانم گروباش یادش رفت دست بدهد. کی با خودش فکر کرد موافقت زن پیر و ساده‌ای مثل خانم گروباش چقدر بی اهمیت است. پرسید دوشیز بورستنر خونه تشریف دارن؟ خانم گروباش با لبخند گفت
نه، رفتن تئاتر، معمولا دیر میان خونه، پیغامی داریم من بهش میگم.
نه، هیچ چیز مهمی نیست، فقط میخواستم ازشون عذرخواهی کنم، ما بی اجازه وارد اتاقشون شدیم. خانم گروباش آقای کی را به سمت اتاق دوشیز بورستنر راهنمایی کرد.
شما واقعا با وجدانی، نیازی به عذرخواهی نیست. دوشیز بورستنر از صبح تا حالا برنگشته خونه، چیزی هم از جریان نمیدونه. تشریف بیارید ببینین، اتاقش عین صبح، همه چی سر جاشه.
خانم گروباش در اتاق دوشیز بورستنر را باز کرد که گفت ممنونم، حرفتون رو باور میکنم. با این حال کی وارد اتاق دوشیز بورستنر شد. حق با خانم گروباش بود، همه چیز مرتب بود. کی گفت همیشه اینقدر دیر میان خونه؟
بله، جوونه دیگه. ای کی، من نمیخوام از دوشیز بورستنر بدگویی کنم، چون واقعا دختر خوبیه، اما به نظرم باید بیشتر سرش تو کار خودش باشه. جوانای امروزی برعکس جوانیای زمان من اصلا غرور ندارن. گفتنش درست نیست، ولی من دوشیز بورستنر رو با آدمای مختلفی تو خیابون دیدم. خدا شاهدت، امروز به کسی نگفتم، نمیدونم به خودشم بگم یا نه.
کی با خشم گفت اصلا چیزی بهش نگین، من دوشیز بورستنر رو میشناسم، دختر محترمیه، تو بازم خودتون بهتر میدونین. شب بخیر. کی با عجله از اتاق دوشیز بورستنر بیرون آمد و به طرف اتاق خودش رفت. خانم گروباش هم پشت سرش دوید.
بله، شما راست میگیم، ولی من سعی میکنم خونه خودم و آبرومند نگه دارم.
کی در اتاقش را باز کرد و داخل اتاقش شد. از لای در گفت اگه میخواین خونتون آبرومند نگه دارین، اول باید منو بیرون کنید. Thank you.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا، www.iranseda.ir.
فصل دوم.
کی روی تختش دراز کشید، اما خوابش نمی برد. تصمیم گرفت منتظر دوشیزه بورسنر بماند. فکر کرد شاید کمی با او حرف بزند. کی لای در خانه‌اش را باز گذاشت تا متوجه ورود دوشیزه بورسنر شود. بعد روی کاناپه روبروی در لم داد. ساعت از 11 گذشته بود. کی از جایش بلند شد و به راه رو رفت. انگار با نگاه کردن به راه رو دوشیزه بورسنر زودتر برمی‌گشت. کی میل زیادی به دیدن دوشیزه بورسنر نداشت، حتی قیافش را خوب یادش نمی آمد، اما میل عجیبی به صحبت کردن درباره اتفاقات امروز داشت. در واقع دنبال کسی می گشت که حسش را با او در میان بگذارد. نزدیک ساعت 12 از صدای پایی توی راه رو از خواب پرید. زود از جایش بلند شد و پشت در اتاقش ایستاد. دوشیزه بورسنر شالش را دور خودش پیچیده بود. معلوم بود سردش است. کی باید قبل از این که دوشیزه بورسنر به اتاقش می رفت با او صحبت می کرد. چراغ اتاق کی خاموش بود. می دانست اگر در تاریکی در اتاقش را باز کند دختر فکر می کند در کمینش نشسته بوده. چون این کاری از ادب به دور بود، اما چاره ای نداشت. در اتاقش را باز کرد و خیلی آرام گفت: دوشیزه بورسنر؟ دوشیزه بورسنر با ترس گفت: آقای کی، منو ترسوندین. دوشیزه بورسنر دستش را به طرف کی دراز کرد. کی دست داد و گفت: اگه اجازه بدین میخواستم چند کلمه با تون حرف بزنم. این وقت شب؟ میدونم دیر وقته، اما ساعت 9 تا حالا منتظرتونم. اشکالی نداره، ولی خیلی خستم، سختم رو پام وایسم. بیاین اتاقم. تو راه رو که نمیشه حرف زد، همه رو بیدار میکنیم. صبر کنین چراغ اتاقم روشن کنم. کی منتظر ماند دوشیزه بورسنر به اتاقش برود، بعد او را دعوت کند وارد شود. دوشیزه بورسنر به کی گفت روی کاناپه بنشیند، اما خودش با اینکه خسته بود روبروی کی ایستاد، حتی شال و کلاهش را در نیاورد. ها، موضوع چیه؟
شاید حرفم براتون جالب نباشه، اما
مقدمه چینی نکنید، برید سر اصل مطلب.
چه بهتر. راستش امروز صبح اتاقتون رو یکم به هم زدن، مقصر اصلی هم من بودم. هفته آدم های ناشناس برخلاف میل من همچین کاری کردن، میخواستم بابتش از شما عذرخواهی کنم.
بورسنر با تعجب نگاهی به در و دیوار اتاقش کرد.
اتاق من؟ همه چی که سر جاشه، فکر نکنم چیز مهمی بوده. عذرخواهیتون رو قبول میکنم.
دوشیزه بورسنر دستش را به کمرش گرفت و چرخی در اتاقش زد. ناگهان روبروی عکس‌های دیواریش ایستاد.
نگاه کنید، عکسامو جا به جا کردم، واقعا قباحت داره. شما حق نداشتین بی اجازه بیاین تو اتاق من به وسایل شخصی من دست بزنین.
کی از جایش بلند شد و کنار عکس‌ها ایستاد.
من بهتون توضیح دادم کار من نبوده. ببینید، هیئت تحقیق برای بازرسی اومده بودن، خانم گروباش هم فرستادشون اتاق شما.
چی؟ بازرسی؟
جالب شد. چی جالب شد؟ به نظرتون من بیگناهم؟
نمیدونم، من خیلی شما رو نمیشناسم. رابط کاری کردید که یاد تحقیق اومده سراغتون؟ من خیلی از امور قضایی سر در نمیارم، اما همیشه دادگاه ها و مسائل قانونی برام جالب بودن. البته قرار به زودی ماشین نویسه یه وکیل حرفه‌ای بشم، اون موقع یه چیزای دیگه هم هست که حتما ازشون سر در میارم.
چه خوب، پس شما میتونید کمکم کنید.
چرا نه، اما اگه بخوام یه روزی کمکتون کنم باید بدونم چی شده.
مشکل همینجاست، خودم هم نمیدونم چی شده.
دوشیزه بورسنر به کی چشم قره رفت.
شما نصف شبی منو دست انداختین؟
باور کنید جدی میگم، بازرسی هیئت تحقیق با همه بازرسی ها فرق داشت. منو بازجویی نکردن، فقط بازداشت شدم.
آقای کی، من خیلی خستم، از حرفاتونم سر در نمیارم. کی که دلش نمیخواست اتاق دوشیزه بورسنر را ترک کند گفت بذارید بهتون نشون بدم چه اتفاقی افتاد. اجازه از میزو از کنار تختتون بردارم. دوشیزه بورسنر با عصبانیت گفت چه حرفا، معلومه اجازه ندارین.
خب پس نمیشه نشون بدم چی شده.
باشه، اگه برای نمایشتون لازمه اجازه میدم، فقط لطفاً زودتر، من خوابم میاد. کی میز را وسط اتاق گذاشت. مثل بازرس صبح پشت میز نشست. بعد تمام ماجراهای روز را مو به مو برای دوشیزه بورسنر تعریف کرد. آنقدر گرم حرف زدن بود یادش رفت ساعت از نیمه شب هم گذشته. با صدای بلند ماجرای صبح را تعریف کرد. همان موقع صدای کوبیدن به دیوار اتاق آمد. رنگ دوشیزه بورسنر پرید. کی جا خورد.
صدای کی بود؟ مگه اتاق کناری خالی نیست؟
نه. از دیروز یکی از برادرزاده های خانم گروباش اومده. برادرزاده خانم گروباش سروانه. هری اصلا یادم نبود. نگران شدم. لطفاً زودتر برید. نه نه دوشیزه بورسنر، آروم نشید که من نمیرم. نگران نباشید. نگران خانم گروباش هم نباشید. ایشون هرچی من بگم در بس قبول میکنن. آبروی شما اصلا در خطر نیست. دوشیزه بورسنر نفس عمیقی کشید. بله حق با شماست، یهو هول کردم. اما لطفاً برید به اتاق خودتون، خیلی وقت اینجایید. از دستم عصبانی نیستید؟ نه 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 اصلا، فقط تنها بذارین.
دوشیزه بورسنر در را باز کرد. کی به راه رو رفت. از زیر در اتاق کناری باریکه نوری بیرون میزد. حتما سروان از پشت در بیرون را میپایید. کی دوست داشت دوشیزه بورسنر را به نام کوچکش صدا کند تا آرام شود، اما اسمش را نمیدانست. دختر خسته و درمانده زود چرخید و در را پشت سرش بست. کمی بعد کی روی تختش دراز کشید. با اینکه نگران دوشیزه بورسنر و سروان بود، اما خیلی زود خوابش برد.
چند روز بعد از اتفاق بازداشت، تلفنی به کی اطلاع دادند که هفته آینده موعد تحقیق روی پرونده اوست. به او گفتند ممکن است تحقیق کمی طول بکشد. بنابراین درخواست کردند برای بسته شدن پرونده همکاری کند. هیئت تحقیق یک شنبه را برای بازپرسی انتخاب کرده بود. آنها نمی‌خواستند به کار کی لطمه بزنند. هیئت تحقیق گفته بود می‌تواند بازپرسی را شب هم انجام دهد تا کوچکترین خللی در کار کی ایجاد نشود. آدرس را تلفنی به کی دادند. محل بازپرسی خانه‌ای در حاشیه شهر بود. کی بعد از گرفتن پیام بدون کلمه ای حرف گوشی را گذاشت. همان موقع معاون بانک به اتاق کی آمد. وقتی حال و روز کی را دید پرسید
خبر بدی بهت دادن؟
نه چیزی نیست.
آی کی، میخواستم افتخار بدین یک شنبه به کشتی تفریحی من بیاین. جشن کوچکی گرفتم. آی هاستر وکیل هم میان. حتما تشریف بیارین.
کی میدانست دعوت به مهمانی از جانب دومین مقام بانک چقدر ارزشمند است. همانطور که رد دعوت برای جایگاهش در بانک اصلا خوب نیست. اما گفت
ممنونم، من یک شنبه جایی قرار دارم، نمیتونم بیام. حیف شد.
معاون سعی کرد از موضوعات دیگری حرف بزند، اما کی فقط در فکر یک شنبه و جلسه بازپرسیش بود. یک شنبه هوا ابری بود. کی به زور از خواب بیدار شد. با عجله لباسهایش را پوشید و از خانه بیرون زد. با تعجب سه کارمند سطح پایین بانک را دید. دو نفرشان سوار تراموایی بودند که از جلوی کی گذشت. یکی دیگر هم در کافه روبروی خانه نشسته بود، با کنجکاوی نگاهش میکرد. کی تصمیم گرفت پیاده به محل بازپرسی برود. دوست نداشت با وقت شناسی پیش هیئت تحقیق خار و خفیف شود، هرچند برای رفتنش به محل بازپرسی زمانی تعیین نکرده بودند. کی به محل بازپرسی نزدیک شد.
محله پر از خانه‌های فقیرانه بود. مردها کنار در ایستاده بودند و سیگار می‌کشیدند. کنار دیوارها لباس‌های کهنه پهن کرده بودند. چند زن از پشت پنجره به خیابان سرک می‌کشیدند. در طول خیابان مغازه‌های محقری چند پله پایین‌تر از ساختمان‌ها دیده می‌شدند. زنها روی پله‌ها نشسته بودند و با هم گپ می‌زدند. میوه فروش دورگردی با گاری دستیش از خیابان عبور می‌کرد. کی به انتهای خیابان رفت و آدرس را پیدا کرد. از ظاهر خانه معلوم بود قدیم‌ها محل ورود باربرها بوده. کی برخلاف عادتش به جزئیات اطراف دقیق شد. کنار در ورودی ایستاد و اطرافش را نگاه کرد. مردی پابرهنه با لباس‌های کثیف کنارش نشسته بود. مرد روزنامه می‌خواند. چند پسر بچه توی حیاط بازی می‌کردند. دختری مریض احوال از چاه آب برمی‌داشت. کی به طرف پلکان رفت. روی اولین پله ایستاد. پلکان دیگری هم گوشه دیگر حیاط بود. نمیدانست برای رسیدن به هیئت تحقیق از کدام پله بالا برود. سردرگم بود. دالان باریکی گوشه حیاط بود. شاید دالان باریک به هیئت تحقیق می رسید. تصمیم گرفت به خاطر سردرگمی ازشان گله کند. کی از پلکان اول بالا رفت. بچه‌هایی که روی پله بازی می کردند را کنار زد. به طبقه اول رفت. از آنجا که نمیشد سراغ هیئت تحقیق را بگیرد، تصمیم گرفت به هر اتاقی رفت بگوید دنبال نجاری به اسم لانتس است. لانتس اسم برادرزاده خانم گروباش بود. برای همین چون این اسمی به ذهنش خطور کرد. کی در خانه ها را میزد، به بهانه نجار لانتس داخل خانه ها را میپایید ببیند اتاق تحقیق هست یا نه. بیشتر خانه ها اتاقهای کوچک و کم نور بودند. زنها با بچه های شیرخوره به بغل مشغول آشپزی و رفت و روب بودند. دخترک ها زیر دست و پای مادرشان میلولیدند. مردهای تنبل و مریض احوال روی تخت دراز کشیده بودند. کی در هر خانه ای را می زد، زن خانه بیرون می آمد. با کی کار دارین؟ شما نجاری به اسم لانتس می شناسین؟ زن سرش را توی خانه می برد و از شوهرش می پرسید.
میگه با لانتس کار داره. تو لانتس میشناسی؟
مرد از روی تختش نیمخیز میشد.
نشناسم. چریخی ها؟
مردها معمولا سر حرف را باز میکردند. فکر میکردند پیدا کردن لانتس برایش خیلی مهم است. هرچه نجار در زندگیشان میشناختند به کی معرفی میکردند. کی یواش یواش از حقش پشیمان شد. وقتی به طبقه پنجم رسید تصمیم گرفت دیگر پرسجو نکند. بیهودگی جستجو عصبانیش کرده بود. با خشم به آخرین خانه طبقه پنجم رفت. در زد. در باز بود. داخل خانه زنی جوان در تشت لباس بچه می شست.
بفرمه تو.
ببخشید شما نجاری به اسم لانتس می شناسین؟ زن با دست های خیسش به در اتاق بغل اشاره کرد. کی به اتاق رفت. آدم های جور و جوری توی اتاق بودند. دو پنجره بزرگ نزدیک به پشت بام فضای اتاق را روشن کرده بود. کی بیرون آمد و به زن گفت من سراغ لانتس رو گرفتم.
میدونم. بفهم تو؟
زن از جایش بلند شد و کی را به اتاق هدایت کرد، اما دستگیره در را گرفت.
باید در پشت سرتون ببندم. هیچ کسی دیگه نباید بیاد تو اتاق.
کار خوبی میکنی چون همین الانشم اتاق پره پره. پسرکی با لب‌های سرخ کی را از لابلای جمعیت رد کرد. راه باریکی برای عبورش باز شده بود. جالب بود کسی حواسش به او نبود. همه مشغول حرف زدن در مورد مسائل خودشان بودند. انتهای تالار همان جایی که کی را به سمتش بردند میز کوچکی بود. پشت میز مرد چاقی نشسته بود. مرد با کنار دستیش خوش و بش می کرد. پسرک هر کار کرد حرف مرد چاق را قطع کند تا حضور کی را اطلاع دهد موفق نشد. بالاخره یکی از افراد دوروبر مرد چاق به پسر اشاره کرد. مرد چاق حرفش را قطع کرد. به ساعتش نگاه کرد و با تندی به کی گفت
خیلی دیر کردین.
کی چیزی نگفت. مرد نگاه تندی به جمعیت حاضر در تالار کرد. با صدای بلندتری گفت
یک ساعت و پنج دقیقه تأخیر داشتند.
تالار ساکت شد.
کی متوجه شد بعضی از افراد حاضر برای اصابت نکردن سرشان به سقف کوتاه بین سر و سقف بالش گذاشتند. سر و وضع افراد بالای تالار بدتر از افراد پایین تالار بود. کی تصمیم گرفت فقط تماشاچی باشد. برای همین در دفاع از خود گفت: به هر حال الان اینجام. صدای کف زدن حضار بلند شد. کی با خودش فکر کرد دل بردن از جماعت حاضر چه آسان است. مرد بعد از ساکت کردن حضار گفت:
این دفعه رو چشم پوشی میکنم.
مرد چاق به کی اشاره کرد برود بالای سکو. کی به زور از بین جمعیت رد شد. چند نفر از سکو پایین آمدند تا جا برای کی باز شود. کی روی سکو ایستاد. بازپرس دفترچه کهنه روبرویش را برداشت. دفترچه را ورق زد و با اقتدار به کی گفت:
شما نقاش ساختمونید؟
کی بادی به گلو انداخت.
نخیر قربان،
بنده کارمند ارشد بانکم. هزار از حرف کی زدند زیر خنده. گروه سمت راست تالار خندشان بند نمی آمد، اما گروه سمت چپ همانطور که در تشویق کردن تنبل بودند، به جای خندیدن سکوت اختیار کردند. مرد چاق از جایش بلند شد، ابروهای پرپشت سیاهش را در هم برد و به هزار اخم کرد. هزار به زور جلوی خندشان را گرفتند. کی با لحنی تند و محکم گفت: آقا سوالتون رو درباره نقاش ساختمون بودن اصلاح میکنم. جملتون درباره نقاش ساختمون بودن من نماینگر کل محاکمه منه. شما حتی شغلی به من تحمیل میکنید که حرفه من نیست، همونطور که جلسه محاکمه رو با چنین جمعیتی به ام تحمیل کردید. ببخشید که با صراحت میگم، اما جلسه دادرسی شما تحقیرآمیزه. کی به دور و برش نگاه کرد. میدانست بیش از حد تند و گزنده حرف زده، اما پشیمان نبود. به هر حال حرف حق را زده بود. همان موقع در انتهای تالار باز شد. زن جوان رخت شور وارد شد. خیسی دستهایش نشان میداد کارش تازه تمام شده. با ورودشان چند نفر حواسشان به سمت زن جوان رفت، اما مرد چاق هنوز از حرفهای کی جا خورده بود. ورود زن جوان حواس بازپرس چاق را پرت نکرد. بازپرس سرش را پایین انداخت و دفترچه‌اش را ورق زد. کی با صدای رسا گفت:
فایده نداره، دفترچه‌تون هم حرفای منو تایید میکنه.
کی از تنین صدایش در تالار شجاعت پیدا کرد. بالای سر بازپرس رفت و دفترچه را از او قاپید. با نوک انگشتهایش یکی از صفحه های دفترچه را گرفت. انگار چیز کثیفی دستش گرفته، با دو انگشت دفترچه را بالا گرفت.
اینا پرونده های بازپرسه.
کی دفترچه را روی میز پرت کرد.
جناب بازپرس، اگه دوست دارید بازم بخونیدش. باید بگم من از کاغذ پاره ها چیزی سر در نمیارم. فکر نکنم توشون حرف درستی نوشته شده باشه.
بازپرس سرش را بالا نیاورد. آرام دفترچه را به سمت خودش کشید و مرتبش کرد. دوباره خود را مشغول خواندن دفترچه نشان داد. افراد نزدیک به کی ساکت به او خیره شده بودند. کی به صورتشان نگاه کرد. همه آدم‌های مسن و ریش سفید بودند. با خود فکر کرد شاید از افراد مشهور و بانفوذ شهر باشند. کی ملایم‌تر گفت:
من موضوع رو خیلی جدی نگرفتم، اما بهتون اخطار میدم همچین اتفاقی نشان دهنده ی سیاست غلط شما آقایونه.
فردی از میان جمعیت دست زد:
آفرین آفرین هزار آفرین آفرین.
چند نفر از مردان ریش سفید ردیف اول سرشان را پایین انداختند. کی سینه‌اش را صاف کرد.
من نیومدم که سخنوری کنم. آقای بازپرس و همکاراشون تو سخنوری خیلی بیشتر از من مهارت دارن. من فقط میخوام فریاد مظلومیت خودم رو به گوش همه برسونم. 10 روز پیش بدون دلیل خاصی توی رخت خوابم منو بازداشت کردن. اتاق بغلی اتاقم رو 2 نگهبون بی سر و پا اشغال کردن، انگار دزد خطرناکی رو دستگیر کرده باشن. نگهبانا وادارم کردن لباسای دلخواهشون رو بپوشم. جلوی چشمم صبحانم و مثل قحطی زده ها خوردن. بعد منو بردن اتاق یکی از همسایه های محترم، البته باید بگم بدون اجازه. اتاق همسایه محترمم
به واسطه حضور بازجوها آلوده شد. بله بله درست شنیدید. آلوده شد. نگهبان‌ها بدون اجازه از مالک اتاق رو بازرسی کردن. حق بدید. آروم موندن تو همچین وضعی خیلی سخته. البته که من تمام سعی خودم رو کردم تا آروم باشم. بازپرس از گناه من خبر نداشت. فقط میدونست گناهکارم. فقط میدونستن باید بازداشتم کنن. راستشو بخواین کل ماجرا برای من شوخی بچگانه‌ای بود. اما به نظرتون حضورم تو این محکمه باعث بروز عواقب بدتری نیست؟
کی نگاهی به بازپرس کرد. بازپرس همچنان ساکت بود و سرش را پایین انداخته بود. کی لبخند زد.
همین الان دیدم بازپرس به جمعیت علامت داد. حتما بازپرس شما رو مجبور میکنه برام کف بزنید یا منو هو کنید.
بازپرس با دست پاچگی روی صندلی جا به جا شد. هم همه ای تالار را فرا گرفت. هوای خفه اتاق دیگر قابل تحمل نبود. افرادی که توی ایوان بالای تالار بودند بیشتر سر و صدا می کردند. انگار از کمبود هوا در حال خفه شدن بودند. کی دستش را روی میز کوبید.
من حرف دیگه ای ندارم. فقط می دونم پشت تمام کارها سازمان بزرگی نقش داره. سازمانی که نگهبانهای فضول، بازرسهای خنگ و بازپرسهای ناتوان داره. دلیل وجود چون این سازمان بزرگی رو نمیدونم، اما یه چیز خوب میدونم. آدم های بیگناه به گناه متهم میشن. عدالت بر ضدشون عمل میکنه. بی اجازه وارد حریم شخصی فرد بیگناه میشن. اموال بیگناه ها رو ضبط میکنن. نمیدونم چه بلایی سر بیگناه ها میارن.
ناگهان صدای جیغی از انتهای سالن بلند شد. زن رخت شور بود. کی چشم ریز کرد تا از بین جمعیت زن جوان را ببیند. مردی قصد آزار زن را داشت. کی با خودش فکر کرد حتما کسی برای کمک به زن بلند می شود. اما اشتباه می کرد. هیچ کدام از حضار به ناراحتی زن محل نگذاشتند. کی از روی سکو پایین آمد. ناگهان افرادی سد راهش شدند. کسی نگذاشت برای نجات زن به انتهای تالار برود. اما موقع متوجه موضوع عجیبی شد. همه افراد حاضر در سالن نشانهایی مشابه روی لباسهایشان زده بودند. تا جایی که چشمانش یاری میکرد لباسهایشان را بررسی کرد. اشتباه نمیکرد، همه یک نشان داشتند.
کی دستهایش را بالا برد و فریاد زد. عجب! شما همه مامورای دار و دسته فاسدی هستین که ازش حرف زدم. نیمی از شما برای من کف میزدین، نیمی دیگه سکوت میکرد. شما فقط می‌خواستین منو بی‌گناه گول بزنید.
کی با خشم به طرف در خروجی رفت. حضار راه را برایش باز کردند. وقتی کی به در خروجی رسید، بازپرس گفت:
یه لحظه صبر کنید.
کی سر جایش ایستاد، اما چشمش به در بود. دستش را روی دستگیره گذاشت. بازپرس گفت:
شما امروز تمام موقعیت‌های نجاتتون رو به دست خودتون دور ریختید.
کی خندید.
آدم های مزدور. بازپرسی های آینده ارزونی خودتون.
کی در را باز کرد و با عجله از پله ها پایین رفت. اما سر و صدا و همهمه حضار را پشت سرش می شنید.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل سوم.
از فردای بازپرسی کی هر روز منتظر بود دوباره احضارش کنند. باور نمی کرد رفتارش در بازپرسی یا ترک محل بازپرسی جدی گرفته شود. یک شنبه بعد کی خودش به همان محل قبلی رفت. این بار یک راست به طبقه پنجم رفت. در اتاق را باز کرد. زن جوان باز هم رخت می شست. کی بی توجه به زن به طرف در اتاق رفت. زن گفت: امروز جلسه نیست. کی با ناباوری گفت: چرا؟ زن از جایش بلند شد، در تالار را باز کرد. تالار خالی بود. روی میز بازپرس چند جلد کتاب افتاده بود. کی پرسید: میشه اون کتاب رو نگاه کنم؟ زن در را بست.
نه خیر، کتاب مال بازپرسن، اجازه ندارین.
کی سرش را به نشانه تایید تکان داد. لابد کتابای حقوقی هن. حتما تو کتابا نوشته آدم ها. نه فقط بیگناه. بی خبر هم نباید محکوم بشن. زن متوجه حرفای کی نمیشد. با گیجی گفت: رد اینجوری که شما میگین، پیغام چیزی برای بازپرس ندارین؟
مگه میشناسیدش؟
معلومه شوهرم مستخدم دادگاه است، برای همین اینجا زندگی میکنیم. دادگاه اتاق مجانی بهمون داده. روزایی که دادگاه جلسه داره اسباب اساسیامون رو جمع میکنیم. بالاخره هر شغلی دردسر خودش داره دیگه.
کی با تعجب گفت: شما ازدواج کردین؟ اگه بقیه هم میدونن شما ازدواج کردین، پس چرا مردک به خودش اجازه داد وسط دادگاه بهتون دست درازی کنه؟
بله، حق با شماست. دانشجو حقوق مردیکه، خیلی زودم صاحب مقام منصب میشه. دست از سرم بر نمیداره، زلم کرده. شوهرم هم از پسش به نمیاد. شوهر بیچارم به خاطر حفظ شغلش مجبورم چه زلتی رو تحمل کنه.
زن آرام به کی گفت: اینجا نفرت انگیزه. فکر میکنید کاری از دستتون بر میاد؟ کی لبخند زد. درست کردن وضع کثیف اینجا خانم کار من نیست. خیلی هنر کنم شاید بی گناهی خودم رو اثبات کنم، ولی اگه یه وقت امکان کمک به شما رو پیدا کردم با کمال میل انجام میدم. نه به خاطر نو دوستی، به خاطر اینکه شما به من کمک کنین.
چجوری؟ مثلا بذارین کتابایی رو میز رو ببینم. ها؟ باشه.
کی با عجله به طرف کتاب ها رفت. کتاب ها خیلی کهنه بودند. جلد یکیشان تقریبا پاره شده بود. می ترسید با ورق زدن کاغذهایشان پاره شود. با بیزاری سرش را تکان داد.
چقدر کثیفه.
زن سری لبه پیشمندش را بالا آورد و گرد و خاک کتاب ها و میز را گرفت. کی یکی از کتاب ها را برداشت. صفحه اول کتاب تصاویر غیر اخلاقی داشت. نگاهی سرسری انداخت.
پس کتاب های حقوقی که قراره باش حکممو بدن
اینان. این آدم ها میخوان با افکار فاسدشون برای زندگی من تصمیم بگیرن. زن گفت: نمیخوام کمکتون کنم. کی لبه سکونش هست. زن گفت:
چشم قشنگی دارین. حتی خیلی به منم گفتن چشم قشنگی، اما چشم شما قشنگ تر. اصلا خاطر شما یواشکی اومدم تو تالار.
کی با خودش فکر کرد: زنه که همه مثل بقیهشون فاسده، با تعریف از چشمان میخواد دل منو ببره.
کی از جایش بلند شد، توی تالار خالی قدم زد. صدای گامهایش در سالن میپیچید. فکر نکنم کمکم کنین. کسی قادر به ام کمک کنه که با صاحب منصبای رد بالا در ارتباط باشه؟ مطمئنم شما فقط با کارمندای رد پایین در تماسین. کارمندای رد پایین که کاری نمیکنن. لازم نیست به خاطر من دوستیتون رو با کارمندای معمولی به خطر بندازید. من باید برم راه دیگه پیدا کنم.
زن دست کی را محکم گرفت.
نه، لطفا یه خود بیشتر پیشم بمونین.
کی نشست.
اگه دلتون بخواد میمونم.
برای جلسه دادگاه اومدم. حالا که جلسه تشکیل نمیشه کاری ندارم. فقط ازتون خواهش میکنم برای پروندم کاری نکنین. خودتون رو به خاطر من ناراحت نکنین. من از نتیجه این پرونده ترسی ندارم. اگه محکوم بشم میخندم. البته گمون نکنم برای محکومیتم مدرکی پیدا کنن. فکر کنم تا الانم بیخیال پرونده من شده باشن. البته اگه ازشون بپرسی وانمود میکنن در حال بررسی ان. شاید هم دلشون میخواد بهشون رشوه بدم تا پروندهمو ببندن. اگه بازپرس یا هر کس دیگه ای از شما در مورد من پرسید بهشون بگین اصلا رو رشوه من حساب نکنه. لطفاً رک و پوسکنده ناامیدشون کنید. ببینم شما بازپرس رو میشناسی؟
بهتون که گفتم میشناسمش. اولین نفری که برای کمک تو ذهنم اومد جناب بازپرس بود. بازپرس گزارشو به دلهای خودش به بالا دستیار انتقال میده. البته بازپرس برخلاف بقیه صاحب منصبها اصلا آدم تنبلی نیست، همیشه مشغول نوشتنه. همین یک شنبه پیش تا نصف شب از جاش تکون نخورد، فقط نوشت و نوشت و نوشت. ما فقط یه چراغ داریم، مجبور شدم براش ببرم. خودم و شوهرم زیر نور شمع شام خوردیم و خوابیدیم. نصف شب بازپرس منو از خواب بیدارش کرد. یه جوری که شوهرم بیدار نشه گفت کاری نداره، فقط اومده چراغو تحویل بده. من خیلی معذب شدم، میدونستم تا نصف شب فقط به پرونده شما فکر کردم. راستش دلم فکر کردم شاید به من علاقه پیدا کرده. آخه قبلا یه چیزایی هم دیده بودم ازش. مثلا چند وقت پیش یه جفت جوراب ابریشمی گیرون برام فرستاد، منم وانمود کردم جورابا رو به عنوان پاداش رفت و رو به دادگاه بهم داده، ولی مطمئنم بهونه بود. پاداش کلفتی جوراب ابریشمی گیرون نیست که.
زن جوان ناگهان حرفش را قطع کرد و به گوشه‌ای نگاه کرد.
نگاه کنین، مزاحم یک شنبه پیش من اونجا واسطه.
کی به درگاه نگاه کرد. مرد جوان ژولیده‌ای با ریش حنایی رنگی ایستاده بود. کی با خودش فکر کرد خیلی زود همین مرد جوان یکی از صاحب منصبان بلند پای خواهد شد. مرد جوان ریشش را خاراند. بعد با انگشت اشاره به زن اشاره کرد. زن آرام به کی گفت:
خواهش میکنم در مورد من فکر بد نکنین، ولی مجبورم برم پیش این مردی که ایکبیری. تو رو خود ریختشو ببین. زود برمیگردم.
زن از جایش بلند شد. مرد جوان کنار پنجره رفت. زن هم کنارش ایستاد. کی به زن و مرد نگاه کرد. با خودش فکر کرد توی سر زن چه خبر است. یعنی زن از جانب دادگاه مأمور شده تا کی را اغوا کند؟ شاید هم قصد زن فقط کمک بود. کی سعی کرد بدگمانی را از خودش دور کند.
صحبت‌های زن جوان و مرد به درازا کشید. کی حوصله‌اش سر رفت. اول با انگوش روی میز ضرب گرفت، فایده نداشت. پس با تمام توان روی میز مشت کوبید. مرد جوان نگاهی گذرا به کی کرد. دوباره مشغول صحبت با زن شد. کی کلافه از جایش بلند شد و توی اتاق بالا و پایین رفت. مرد جوان با عصبانیت گفت:
اگه اینقدر بی‌قراریم بریم بیرون. مطمئن باشید کسی دلش براتون تنگ نمیشه. عجیبه من اینجا با شما بیرون نمیریم.
کی با هرس خندید.
بله بیقرارم، حوصله‌ام سر رفته. بهترین راه برای رفع بیقراری من هم رفع زحمت شماست. از ظاهرتون پیداست دانشجویین. اگه اومدین درس بخونین، من و خانم میریم بیرون تا مزاحم درس خوندنتون نشیم. فکر کنم برای قاضی شدن باید خیلی درس بخونین.
مرد جوان به زن گفت:
نباید میذاشتن این برای خودش بل بچرخه. به بازپرس گفتم آزادیش کار خطرناکیه. اصلا از کارهای این بازپرس سر در نمیارم.
کی با تمسخر گفت:
کی اینطور؟ خانم بیاین بریم بیرون.
دانشجو محکم دست زن را گرفت. کی برای کمک به زن شتافت، اما زن با ناامیدی گفت:
فایده ای نداره، از طرف بازپرس اومده. نکبت ول کنم هم نیست.
کی با عصبانیت داد زد:
شما خودتونم مقصرید، انگار بعدتون نمیاد.
کی دست دانشجو را محکم گاز گرفت. زن داد کشید:
چی کار داریم میکنیم؟ ولش کنید، آقا از طرف بازپرس اومده، فقط دستورات رو اجرا میکنه.
خیلی خب، پس من از اینجا میرم. دیگه پشت گوشتون رو دیدین، منم میبینین.
کی مشتی به دانشجو زد. دلش میخواست زالوی ریشنایی حقیر را زیر پایش له کند، اما امکانش نبود. از طرفی دست بردار نبود. کی پشت سر مرد جوان و زن راه افتاد. میخواست ببیند زن را کجا میبرد. از اتاق طبقه پنجم خارج شدند. درست روبروی اتاق در بسته‌ای بود. روبروی در پلکانی چوبی قرار داشت. دانشجو زن را به طرف پلکان برد. پیچ پلکان آنقدر زیاد بود که معلوم نبود آخرش به کجا میرسد. زن سرش را برگرداند، برای کی دست تکان داد، بعد شانه بالا انداخت. یعنی خودش هم نمی‌داند دلیل کارهایشان چیست. اما کی از نمایش لالبازی زن متوجه شد افسوس چندانی در چهرهش پیدا نیست. زن و مرد جوان در پیچ پلکان ناپدید شدند. کی با خودش فکر کرد زن نه تنها به او خیانت کرد، دروغ هم گفت. مطمئن بود پیش بازپرس نمی‌رفت. کی تک کاغذی کنار راه پله دید. روی کاغذ با خطی بچگانه نوشته بود: دفترهای دادگاه طبقه بالاست. با خودش فکر کرد چه دادگاه فقیری از بیپولی مجبور شده اتاقهای دفترش را به اتاقهای زیر شیربانی انتقال دهد.
دفتر دادگاه بین خرت و پرت های افراد فقیر بود. البته ممکن بود پولدار هم باشند، اما به خاطر طمع بابت دفتر در جای آبرومند خرج نمی کردند. به هر حال کی حالا متوجه شد چرا بار اول او را در اتاق خودش بازجویی کرده بودند. حتما از آوردنش به چنین مکان ننگینی خجالت می کشیدند. ساختمان فقیرانه در برابر اتاق بزرگ و شیکش توی بانک واقعا مایه خجالت بود. اتاق زیبای کی با منظره شهر زیر پایش بسیار مدرن و گران بود. کی همیشه از اینکه بدون رشوه و اختلاس به چنین مقامی رسیده بود به خودش افتخار می کرد. همان موقع مردی نفس نفس زنان از پله ها بالا آمد.
آخی شما یه زنی رو دوربر نمیدی.
شما باید مستخدم دادگاه باشین، درسته؟
شما متهم کی هستین؟ الان شناختمتون. خیلی خوش اومدین. چرا امروز اومدین؟ امروز جلسه نیست که؟
کی به سر تا پای مرد نگاه کرد. مرد پالتو نظامی کهنه ای تنش بود. کی گفت
میدونم اگه دنبال زنتون میگردین پیش پای شما با دانشجو رفت بالا پیش بازپرس.
بفرما حاضر منو فرستادم پی نخوصی ها. حد زدم روز تعطیل علکی منو فرستادم بیرون ها. برای همین زود کارم انجام دادم برگشتم. من مثل این که دانشجو همه زرنگ تر بود. هی شغلم در خطر نبود. باور کن الان جنازه دانشجو یه گوش افتاده بود. باور کن هر شب کابوسشو میبینم. اما فقط تو خواب و خیال از پسش برمیام.
فکر نمیکنی زنتون هم تقصیر داره؟
معلومه که تقصیر کاره. مقصر اصلی زنمه، اما دانشجو هم تقصیر نیست. به همین خونه چند تا رسوایی بالا برده. اما خب من تو موقعیتی نیستم که از خودم دفاع کنم. اگه خاطر شغلم نبود تو جون داشت کتکش میزدم. میدونم اگه یه بار حسابشو برسم دیگه دور بر ما پیداش نمیشم. اما چیکار کنم؟ حد که خیلی نفوذ داره، دستش بلند کنم بیچارم میکنه. تنبیه فقط دست آدمی مثل شما برمیاد.
برای چی من؟
خیلی شما بازداشتین، حالا یه چیزی به پروندهتون اضافه شه تو نتیجه دادگاه تأثیر نداره که.
من موافق نیستم، حتی دلیل نمیشه نخواهم حساب دانشجو بالا دستیاشو برسم.
مرد مستخدم با بیهواسی حرف کی را تأیید کرد.
برم بالا گزارش بدم. یه تو بخواد همراه من بیای.
من بالا کاری ندارم.
خب یه دفترها رو ببینین، کسی کاری به کارتون نداره، شاید دیدنش براتون جالبم باشه. ها
باشه باتون میام. کی همراه مرد از پله‌های تاریک و مارپیچ بالا رفت. کی و مستخدم وارد راهروی درازی شدند. پنجره توی راه رو نبود، فقط نور کمی از لای درهای اتاقها بیرون میزد. در بعضی از اتاقها باز بود. کی به داخلشان سرک کشید. افرادی پشت میز مشغول کار بودند. راه رو خلوت بود. کی حد زد به خاطر تعطیلی روز یک شنبه اینقدر خلوت است. قیافه آدمهای طبقه همه شبیه به هم بود. لباسهای نامرتب، ریشهای شبیه به هم، جزئیات شبیه به هم در رفتارهایشان مو نمیزد. افراد داخل راهرو تا چشمشان به کی و مستخدم می افتاد مؤدبانه از جایشان بلند می شدند. کی آهسته به مستخدم گفت چرا اینقدر ناراحت و معذبن؟
چون همشون متهمن.
پس اینا مثل من کارشون گیر دادگاه افتاده. کی به طرف مردی جا افتاده رفت. مرد کنار راهرو روی صندلی توی خودش فرو رفته بود. سرش را پایین انداخته بود و متوجه اطرافش نبود. کی پرسید شما منتظر چی هستین؟ مرد هول شد. با دست پاچگی سرش را بالا آورد و به دور و برش نگاه کرد. انگار انتظار داشت کسی کمکش کند. مستخدم برای آرامتر کردن مرد گفت
نگران نباشین، فقط ازتون پرسید منتظر چی هستین؟
مرد کمی من و من کرد.
ماه پیش سوگندنامه و تسلیم دادگاه کردم، اومدم امروز نتیجه شو بگیرم.
کی گفت منم بازداشتم، اما دلیلی نمیبینم برای کار نکرده سوگندنامه تحویل بدم. مرد حس کرد کی مسخرهش میکند. با صدای زیری گفت
نمیدونم، من برای سوگندنامه رو تسلیم کردم.
کی از روی رفاقت بازوی مرد را به آرامی گرفت. ناگهان مرد فریادی از سر درد کشید. کی جا خورد، بازوی مرد را رها کرد. مستخدم به کی گفت
بیشتر متهم‌ها حساسن.
همان موقع نگهبانی برای پرسجوی علت سر و صدا آمد. کی و مستخدم به انتهای راهرو رفتند. سمت راست راهرو پیچی به سمت چپ بود. کی از مستخدم پرسید: میشه این طرفی بریم؟ مستخدم با سر تایید کرد. کی از اینکه جلوی مستخدم راه برود معذب بود. احساس میکرد زندانی مستخدم است. برای همین چند بار مکث کرد تا مستخدم به او برسد. اما انگار مستخدم از قصد سعی میکرد پشت سر کی راه برود. کی برای پایان دادن به حس بدش گفت: خب دیگه اینجا هم دیدم. خوام برم. ولی هنوز همه چی رو ندیدین. لازم نیست. خسته شدم. در خروجی کدوم طرفه؟ مستخدم با تعجب گفت: من اینه میدونی؟ شما هم دنبالم بیاین. اینجا خیلی پیشتر پیچه رو گم میکنم. اما متاسفم نمیتونم با تون بیام. تا همین الانم به خاطر شما گزارش رو دیر دادم. کی متوجه دروغ مستخدم شد. داد زد:
گفتم با من بیاید.
مستخدم آرام گفت: صداتون رو بیاریم پایین. دوربرمون پر دفتر کارمنده مشغول کارن. اگه میخواین تنها برگردی مجبوریم با من بیاین. یا همینجا صبر کنید. من برم گزارشام بدم برگردم.
نه صبر نمی کنم. شما باید همین الان با من بیاین.
دختری که صدای بلند کی توجهش را جلب کرده بود از گوشه راه رو پیدایش شد.
آقا چی میخوان؟
پشت سر دختر مردی درشت هیکل ظاهر شد. کی به مستخدم نگاه کرد. مستخدم گفته بود کسی کاری به کارش ندارد، اما حالا دو نفر دنبالش آمده بودند. کی دلش نمیخواست در مورد متهم بودنش توضیح بدهد، اما میدانست حضورش توی راهرو توجیه منطقی ندارد. اگر میگفت فقط برای کنجکاوی آمده، حتما بقیه صاحب منصب ها هم سر و کلشان پیدا میشد. فقط دلش میخواست بدون توضیح از آنجا برود، اما از جایش تکان نخورد. همزمان از ته راهرو مردی پیدایش شد. مرد را قبلا دیده بود. روز بازپرسی جلوی در دادگاه ایستاده بود. سرش گیج رفت. احساس کرد الان غش می‌کند. دختر متوجه حالت کی شد. با دستپاچگی از گوشه راهرو برایش صندلی آورد.
بشین یه خود حالتون جا بیاد.
کی روی صندلی نشست و آرنج‌هایش را به دسته صندلی تکیه داد. دختر گفت:
نگران نباشین، فکر کنم یه خود سرتون گیج رفت. هر کی برای اولین بار میاد اینجا حالش بد میشه. خورشید مستقیم به سقف میخوره، هوای خود سنگین میشه، برای همین سرتون گیج میره. به هر حال برای دفتر کار اصلا جای مناسبی نیست، مخصوصا وقتی ارباب رجوع زیاد میشه، دیگه جای نفس کشیدن نیست. تازه مستاجرام رختاشونو میارن میبرن پشت بوم پهن میکنن، نمیشه جلوشونو گرفت. بیچارا رختاشونو خب کجا پهن کنن؟ مطمئن باشین چند بار که بیاین به هواش عادت میکنین.
کی لحظه به لحظه حالش بدتر میشد. دختر متوجه شد. برای کمک به کی میله قلابداری که به دیوار تکیه داشت برداشت، بعد به کمک میله دریچه سقف را گشود. کمی هوای تازه وارد راهروی تاریک شد، اما همراه نور و هوای تازه آنقدر دوده ریخت که دختر مجبور شد زود دریچه را ببندد. دختر با کلافگی گفت:
نمیشه شما اینجا بمونین، راهو بند آوردین. اگه میخواین ببرمتون درمونگاه.
کی اصلا دلش نمیخواست از جایش بلند شود. با تعجب دور و برش را نگاه کرد. کسی دور و برش نبود. دختر سریع به مرد ته راه رو اشاره کرد. مرد به کمک دختر آمد. کی نمیخواست به درمانگاه برود. اگر کمی مینشست حالش جا میامد. کی به سختی از صندلی بلند شد.
حالا خوبه. نیازی نیست بریم درمانگاه.
اما پاهایش میلرزید. دوباره روی صندلی افتاد. کی با چشم دنبال مستخدم میگشت. اگر بود شاید کی را بیرون میبرد، اما مستخدم غیبش زده بود. مرد به دختر گفت:
حال بده آقا به خاطر هوای اینجاست، اگه ببریمش بیرون حالش خوب میشه.
کی با خوشحالی وسط حرف مرد دوید:
بله بله، اگه منو ببریم بیرون حالم خوب میشه، فقط کمکم کنیم برم بیرون.
مرد با پوزخند به دختر گفت:
تیریاتم درست بود، حالش خوبه. آهد وقتی میاد اینجا حالش بد میشه.
کی از برخورد مرد خوشش نیامد. سرش رو پایین انداخت. دختر که متوجه ناراحتی کی شده بود با لحنی دلجویانه گفت:
به دل نگیرین، این آقا کارمند دفتر اطلاعاتمونه، مرد خوبیه، فقط لحنش خود تنده. وظیفه ایشون دادن اطلاعات به ارباب رجوعه. اگه سوال داشتین از ایشون بکنید، برای هر سوالی جوابی دارن. حتی امتیازشون فقط اطلاعات نیست، تا سر وضعشون نگاه کنین. واقعا خوش تیپن.
راستش ما تصمیم گرفتیم خوشتیپ‌ترین کارمندمون رو مسئول پاسخگویی به ارباب رجوع کنیم. تأثیر بهتری میذاره. اگه دقت کنین ما هممون سر وضع جالبی نداریم. لباسای از مد افتاده و کهنه میپوشیم. به نظرمون پول خرج کردن برای رخت و لباس خب کار بیهوده‌ایه. آخه ما فقط تو دفتریم. خب خیلی کم پیش میاد بریم بیرون. ما گاهی اوقات تو دفترامون میخوابیم. اما کارمند اطلاعات باید خوش لباس باشه. برای همینم از هیئت مدیره خواستیم براش رخت و لباس شیک بخره. هرچند پوزخندش با این صداش خود همچه خراب میکنه. کارمند مأمور اطلاعات با همان لحن مسخره گفت:
خانم چرا اسرارمون رو برای این آقا فاش میکنید؟ شاید آقا دلش نخواد حرفای ما رو بشنوه. نگاش کنید ایشون اصلا حواسشون به ما نیست، تو فکر و خیال خودش غرقه.
خب مجبورم دلیل خنده تمسخرآمیزتون رو برای همه توضیح بدم دیگه.
کی ساکت بود، حتی سرش را بالا نیاورد. دختر و مرد شیک پوش طوری درباره کی حرف می زدند انگار کی شیعی بی جان روی صندلی بود. مرد بازوی کی را گرفت.
باشه ببینم.
کی با شادی گفت:
از هر دوتون ممنونم.
کی از جایش بلند شد. دختر توی راه در گوش کی گفت:
باور کنیم ما آدم های بیرحمی نیستیم، کارمون ایجاب میکنه خشن باشیم.
کی به کمک دختر و مرد شیک پوش به راه روی بیرونی رفت. جلوی مرد جا افتاده‌ای که برای تسلیم سوگندنامه آمده بود ایستادند. کی خجالت می‌کشید جلوی مرد انقدر ضعیف جلوه کند. یک ساعت قبل محکم و استوار روبرویش ایستاده بود. مرد جا افتاده با التماس به کارمند اطلاعات گفت:
میدونم امروزم حکم سوگندنامه من آماده نمیشه، ولی کاری ندارم، من همینجا منتظر میمونم، مزاحم کسی هم نمیشم.
تا وقتی مزاحمتی برای من نداری اشکال نداره، بگه بشین. از صبر و حوصله‌تون خوشم میاد.
کارمند اطلاعات به کی پیشنهاد کرد اگر دلش میخواهد کمی بنشیند. کی تمایل شدیدی به نشستن داشت. احساس میکرد دریا زده شده، اما پیشنهاد کارمند اطلاعات را رد کرد. دلش میخواست زودتر هوای بیرون را استشمام کند. مرد و دختر آرام آرام کی را بیرون بردند. کی صداهای اطراف را نمیشنید، فقط همهمه گنگ در گوشش تنین میانداخت. ناگهان نوری به صورتش خورد و هوای تازه به ریه‌اش وارد شد. جلوی در خروجی بودند. با دیدن نور بیرون انگار دوباره توانش را به دست آورد. مرد و دختر کی را روی پله حیاط نشاندند. کی چند بار ازشان تشکر کرد. احساس میکرد احتمالاً به هوای دفتر خو گرفتند و از هوای آزاد بیرون ناخوش میشوند، چون دختر و مرد به زحمت جوابش را میدادند. کی از جیب بغلش آینه جیبی درآورد، موهایش را مرتب کرد، کلاهش را سرش گذاشت و با سرعت از پله ها پایین رفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
روزهای بعد کی اصلا وقت نکرد با دوشیزه بورستنر حرف بزند. چند بار سعی کرد دوشیزه بورستنر را توی راه پله گیر بیاورد، اما دوشیزه بورستنر به نحوی از حرف زدن تفره می‌رفت. کی از اداره یک راست به خانه می‌رفت. روی کاناپه اتاقش می‌نشست و چراغ را خاموش می‌کرد. در را نیمه باز می‌گذاشت و از لای درب راهروی بیرون نگاه می‌کرد. هر روز صبح یک ساعت زودتر از خواب بیدار می‌شد. امیدوار بود دوشیزه برسنر را قبل از سر کار رفتن گیر بیاورد، ولی هیچ کدام از شگرت‌هایش جواب ندادند. کی بالاخره تصمیم گرفت برای دوشیزه برسنر نامه بنویسد. دو نامه نوشت. یکی از نامه‌ها را به آدرس خانه و دیگری را به آدرس محل کار دوشیزه برسنر فرستاد. کی در نامه کارها و رفتارش را برای دوشیزه برسنر توجیه کرد. از او خواست فرصتی برای جبران بدهد. او به دوشیزه برسنر اطمینان داد قبل از ملاقات با خانم گروباش هماهنگ می‌کند. در آخر نامه هم گفت یک شنبه آینده در اتاقش منتظر ملاقات با او می‌ماند. تا روز یک شنبه نامه های کی بر نگشت، اما دوشیزه برسنر هم به او جواب نداد. صبح روز یک شنبه کی با هیاهوی غیر عادی در راه رو از خواب بیدار شد. از سوراخ کلید بیرون را دید زد. همسایه طبقه پایین به اتاق دوشیزه برسنر اساس کشی میکرد. همسایه طبقه پایین دوشیزه مونتاگ بود، دختری رنگ پریده و مریض احوال که معلم زبان فرانسه بود. کمی هم لنگ می‌زد. دوشیزه مونتاگ بیچاره به سختی و لنگ لنگان اسباب و اساسیاش را به اتاق جدیدش می‌برد. طبق معمول هر روز خانم گروباش صبحانه کی را آورد. وقتی خانم گروباش قهوه کی را می‌ریخت پرسید: امروز صبح زود چه سر و صدایی تو راه رو بود؟ خبری شده؟
بله، دوشیزه مونتاگ میخواد با دوشیزه برسنر زندگی کنه. اسبابشو برد اتاق دوشیزه برسنر.
از بدگمانیاتون راجع به دوشیزه برسنر دست برداشتین؟ خانم گروباش انگار منتظر همین سوال باشد با صدای بلند گفت:
آقای کی، من یه چیزی گفتم، شما چرا جدی میگیرین؟ نمیدونین چقدر قصه خوردم. من اصلا اهل بدگویی از مستاجرام نیستم.
خانم گروباش ناگهان زد زیر گریه و پیشبندش را جلوی صورتش گرفت. کی سعی کرد خانم گروباش را آرام کند.
بس خانم گروباش، اینقدر ناراحت نشین. من اصلا به خاطر یه دختر با شما درگیر نمیشم. میدونم منظور بدی نداشتین.
خانم گروباش کمی آرام شد. همین که خیالش راحت شد حرفایی زد که معلوم شد برادرزادهش پشت سر کی و دوشیزه برسنر چیزهایی گفته. خانم گروباش سرش را پایین انداخت.
هی به خودم میگفتم چرا آقای کی باید اینقدر به دوشیزه برسنر محل بذاره؟ چرا آقای کی باید سر دوشیزه برسنر با من دعوا کنه؟ البته من هر حرفی به شما زدم با اطمینان گفتم.
کی چیزی نگفت، فقط در سکوت قهوهش رو می نوشید. سعی کرد به خانم گروباش حالی کند مزاحم خلوتش شده. صدای راه رفتن دوشیزه مونتاگ از اتاق بغل به گوش می رسید. خانم گروباش ادامه داد:
صدای پاشو می شنوین؟ با وضعی که داره کار کردن براش سخته. خواستم کسی رو برای کمک بفرستم اما قبول نکرد. نمیدونم چرا دوشیزه برسنر باید با یکی مثل دوشیزه مونتاگ هم اتاق شه. البته بر من بهتر شد. حالا با خیال راحت اتاق اضافی رو میدم برادر زادم.
کی قند تهمانده فنجانش رو با قاشق خورد کرد. نکنه فکر کردین از صدای پاش اعصابم به هم میریزه. اصلا برام مهم نیست. بالاخره باید امروز اسباب کشی کنم. چاره نیست. خانم گروباش با درماندگی به کی نگاه کرد. نمیدانست چه بگوید. همان موقع کسی در خانه آقای کی را زد. مستخدم بود. از طرف دوشیزه مونتاگ برای کی پیغام آورده بود. دوشیزه مونتاگ میخواست کی را در اتاق نهارخوری ببیند. خانم گروباش با کنجکاوی به کی نگاه کرد. کی هم از گوشه چشم به خانم گروباش نگاه کرد. بعد به مستخدم گفت:
بله، حدس میزدم ایشون با من کار داشته باشه. بهشون بگین زود میام.
کی در را بست و رفت سر کمدش. کتی از کمد برداشت و تنش کرد. بعد از خانم گروباش خواست تا سینی صبحانش را ببرد. خانم گروباش با تملق گفت:
ای بابا، شما که هنوز چیزی نخوردین.
کی کمی تند گفت: ببریدش دیگه. کی به اتاق ناهارخوری رفت. دوشیزه مونتاگ کنار پنجره ایستاده بود. با دیدن کی لنگ لنگان به کنار میز ناهارخوری آمد. با سر به کی سلام کرد. بعد گفت:
نمیدونم شما منو میشناسید یا نه. میدونم خیلی به مستاجرها توجه نمیکنید. لطفا بنشینید.
کی و دوشیزه مونتاگ توی سکوت روبروی هم نشستند. دوشیزه مونتاگ گفت:
دوستم ازم خواسته بهتون چیزی بگم. قرار بود خودش بیاد اما حالش خوب نبود. دوستم از شما عذرخواهی کرد. منو فرستاد تا بی‌طرف حرفشو به شما بزنم.
کی با اخم گفت؟
میدونستم دو چیز بورسنر درخواست ملاقات من رو رد میکنه.
خیلی خوب،
حالا پیغامشون چی هست؟
بله درسته، اما خیلی تند برخورد کردید. دوشیزه بورسنر کاملا درخواست شما رو رد نکرد. دوستم فقط گفت بهتره در مورد موضوع مورد نظرتون با هم صحبت نکنین. البته به من نگفت موضوع سر چیه، فقط گفت شما میخواین موضوعی رو بهش توضیح بدید. کی آرام از جایش بلند شد.
ممنونم.
بعد به طرف در خروجی رفت. دوشیزه مونتاک پشت سرش راه افتاد. همان موقع در باز شد. برادرزاده خانم گروباش داخل شد. کی برای بار اول با سروان روبرو شد. مردی میان سال و جذاب. سروان سرش را به نشانه احترام خم کرد. سپس به طرف دوشیزه مونتاک رفت و دست دوشیزه مونتاک را به نشانه احترام بوسید. رفتارش در مقایسه با رفتار تند و زننده کی خیلی به چشم می آمد. البته به نظر نمی آمد دوشیزه مونتاک از رفتار بی ادبانه کی دلخور شده باشد. به نظر کی رفتار متظاهرانه سروان فقط مانعی برای نزدیک شدن او به دوشیزه بورسنر بود. کی می دانست دوشیزه بورسنر ماشین نویسی کم ارزش است. فردی که خیلی زود مقاومتش در برابر کی می شکست. کی بی توجه به سروان و دوشیزه مونتاک از ناهارخوری بیرون رفت. راه رو ساکت بود. کی پشت در اتاق دوشیزه بورسنر رفت و آهسته به در ضربه زد. جوابی نیامد. باز هم در زد. انگار کسی خانه نبود. فکر کرد شاید دوشیزه بورسنر واقعا مریض است. در زدن فایده نداشت. بنابراین در را آرام باز کرد. از باز کردن در احساس گناه می کرد. اما انگار چاره دیگری نداشت. سرش را داخل اتاق برد. اتاق خالی بود. کی با بی تفاوتی در را بست. وقتی برگشت دوشیزه مونتاک و سروان را روبرویش دید. جا خورد. سروان و دوشیزه مونتاک وانمود کردند متوجهش نشدند. با این حال نگاهشان سنگینی می کرد. کی با عجله به اتاقش رفت. چند شب بعد کی از دفترش به طرف پلکان اصلی رفت. ساعت کاری تمام شده بود. فقط دو کارمند زیر نور کم لامپ مشغول کار بودند. صدای آه و ناله شنید. به طرف صدا برگشت. صدا از پشت دری در انتهای راهرو بود. تا به حال فکر میکرد اتاق ته راهرو انبار خرت و پرت‌های بی‌مصرف بانک است. فکر نمیکرد کسی آنجا باشد. با حیرت به سمت در رفت. صدایی نشنید. خواست برود اما دوباره صدا را شنید. تصمیم گرفت کسی را برای کمک بیاورد اما کنجکاوی فرصت نداد. بلافاصله در را باز کرد. توی اتاق فقط خرت و پرت و کاغذ باطله بود. خواست برود که ناگهان ته انبار سه مرد را دید. مردها با پشت خمیده زیر سقف کوتاه انبار ایستاده بودند. شمعی کم نور هم جلویشان روشن بود. کی پرسید: چی کار میکنین؟ مردی که معلوم بود به دو مرد دیگر تسلط دارد رویش را برگرداند. کی در نور کم شمع متوجه لباس عجیب مرد شد. لباسی چرمی که از زیر گلو تا سینه‌اش عریان بود. دو مرد دیگر با صدای ضعیف گفتند:
قربان، قرار ما رو شلاق بزنن. چون شما پیش بازپرس از ما شکایت کردین.
کی دقت کرد. متوجه شد همان فرانس و ویلی نگهبان‌هایی هستند که روز اول به خانه‌اش آمده بودند. کی با حیرت گفت: چه؟ من از شما دوتا شکایت نکردم، فقط گفتم رفتارتون بد بوده. ویلی از ترس مرد شلاق زن پیش فرانس رفت.
اگه از اوضاع احوال ما خبر داشتین همینم نمیگفتین. عیال وارم. فرانس هم میخواد زمین بگیره. باور کنیم پول در آوردن سخته. ما شب و روز کار میکنیم ولی هیچی به هیچ. اگه رفتیم سر وسایلتون میخواستیم اگه ایکنان چیزی مصادره شد برداریم. تو کار ما رسم آخه. کار خلافی هم نیه. اما وقتی شما مطرح کردین خب شامل مجازات میشیم.
من نمیدونستم مجازاتتون میکنن. ازتون شکایتی هم نکردم. فقط رفتار بدتون رو به دادگاه اطلاع دادم.
مرد شلاق زن به کی گفت: گول حرفاشون رو نخور.
مجازات ما فقط به خاطر شکایت شماست، وگرنه ما همیشه همین کارو میکردیم. ولی هیچ وقت مجازات نمیشدیم. به این میگن عدالت. آقای که شما باعث حال روز ما شدین. اگه شما از ما شکایت نمیکردی چند وقتی که منو ویلیام به مقام شلاقزن ارتقا پیدا میکردیم. همین مرد شلاقزن اینجاست، چون تا حالا هیچ کی ازش شکایت نکرده.
کی به مرد شلاقزن گفت راهی هست که اینا شلاق نخورن؟ مرد شلاقزن با لبخند بی‌رحمی گفت نه. مرد شلاقزن به فرانس و ویلی دستور داد لباسهایشان را در بیاورند. کی دلش برای نگهبان‌ها سوخت. به مرد شلاقزن گفت اگه بذاری برم بهت پاداش میدم. باور کن اگه میدونستم مجازاتشون اینه تو دادگاه حرفی ازشون نمیزدم. کی زود کیف پولش را از جیب بغلش درآورد. مامورا گناهکار نیستن. گناهکار اصلی سازمان شماست. گناهکار صاحب منصبایی هن که همچه حکمایی میبرن. نگهبانها حرف کی را تایید کردند. شلاقزن فوراً ضربه شلاقی به پشت نگهبانها زد. کی شلاق را با دست گرفت و مانع ضربه بعدی شد. اگه به جاشون یکی از قاضیای بلند پایه را میزدی جلوتون نمیگرفتم. تشویقت هم میکردم. فرانس به پا در میانی کی امیدوار شد. آرام به کی گفت اگه نمیشه وادارش کنی هر دومون رو ببخشه. لااقل ازش بخوام منو ببخشه. ویلی سنی ازش گذشته، یه بارم قبلا شلاق خورده، همه منه، بدبخت بار اولمه. تازه اون یه جورای استاد منه، خودش منو مجبور کرد. نامزده بیچاره هم دم در بانک منتظره، باید زودتر برم بیرون تا نگران نشده. فرانس صورت اشکالودش را با کت کی پاک کرد. شلاق زن فریاد زد دیگه نمیشه صبر کنم. شلاق زن شروع به زدن فرانس کرد. فرانس داد و بیداد میکرد. ویلی گوشه انبار چون باتمه زده بود. خودش را برای فرار از شلاق زن توی تاریکی قایم کرده بود. کی طاقتش را از دست داد. داد زد
نزن.
فریاد کی فایده ای نداشت. شلاق زن با حرص بیشتری فرانس را میزد. فرانس از شدت درد کف زمین افتاده بود و به خودش میپیچید. همان موقع کارمندی به طرف انبار آمد. کی زود از انبار بیرون آمد. کارمند پرسید
اتفاقی افتاده قربان؟
نه چیزی نیست، صدای زوزه سگه، گمونم گیر کرده باشه. برگردید سر کارتون. کی از پنجره به ماه نگاه کرد. از اینکه جلوی شلاق زن را نگرفته بود ناراحت بود. فکر کرد اگر کارمندان بانک هم جزو مردان قانون باشند، پس تفاوتی بین شلاق زن و رفتار بد کارمندها وجود ندارد. باید برای نجات نگهبانها کاری میکرد، اما چه کاری؟ مگر اینکه لباسهایش را در می آورد و خودش زیر ضربه های شلاق می رفت. مسلماً شلاق زن قبول نمی کرد، چون بدون نفعی مرتکب خلاف شده بود. کی صدای پای کارمندان را از دور شنید. پنجره را بست و به سمت پلکان اصلی رفت. بعد دم در انبار ایستاد. گوشش را به در چسباند. انبار در سکوت مطلق بود. ماندن کی توی پله‌ها خطرناک بود. کی نمی‌خواست کارمندها چیزی از اتفاقات محاکمه‌اش بدانند. برای همین راهش را گرفت و رفت، اما با خودش عهد کرد تنفرش را به گوش دادگاه برساند. کی از ساختمان بانک خارج شد. اطراف بانک دنبال نامزد فرانس گشت، اما دختری منتظر نبود. روز بعد تا از خواب بیدار شد یاد اتفاقات دیشب افتاد. اتفاقات دیشب یک لحظه هم از خاطرش نمی رفت. وقتی به بانک رفت اول از همه جلوی انبار ایستاد. سخت بود جلوی خودش را بگیرد. در انبار را باز کرد. مات و مبهوت ماند. همه چیز مثل دیشب بود. پوشه های کاغذ باطله و دوات ها به در و دیوار ریخته بودند. شلاق زن و نگهبان ها هنوز توی انبار بودند. نگهبان ها تا کی را دیدند با التماس گفتند
قربان نجاتمون بده.
کی در را محکم بست. با عجله به دفتر کارش رفت. کارمندها با دیدن حال پریشانش نگرانش شدند. کی داد زد
انبار خرت و پرت رو سر و سامون بدین. تو کثافت خفه میشین.
بعد سر میزش نشست. افکارش برای کار کردن متمرکز میشد. بیماری را بهانه کرد و به خانه برگشت. یک روز بعد از ظهر کی توی دفترش مشغول کار بود. دو نفر از کارمندها برای امضای چند سری سند به اتاقش آمدند. کی مشغول امضا بود که عمویش با عجله وارد اتاقش شد. عموی کی همیشه عجله داشت، فرقی نداشت کارش چه باشد، برای کار خوشگذرانی یک اندازه عجول بود. کی از دیدن عمویش ناراحت شد. از یک ماه پیش مطمئن بود روزی از همین روزها سر و کله عمویش پیدا می شود. کی دستور داد کسی به اتاقش نیاید. وقتی تنها شدند عمویش گفت: جوزف چیزایی شنیدم، راسته؟ عموی کی روی میز نشست. کی از پنجره بیرون را نگاه کرد. عمویش داد زد:
بیرون رو نگاه میکنی، جواب منو بده.
نه عمو جان، من نمیدونم منظورتون چیه.
دخترم ارنا همه چیو بهم گفت، شنیدم محاکمه شدی. ارنا چند وقت پیش نامه برام نوشت، بهم گفت نگران حال و روزته، خیلی بهش بی‌توجه شدی. امروز صبح دوباره برام نامه نوشت، تا نامش خوندم سوار قطار شدم اومدم. بذار نامه رو برات بخونم.
عموی کی نامه رو از جیب بغل کتش درآورد.
پدر، خیلی وقت از جوزف را ندیدم. هفته قبل آخر طاقتم تمام شد، رفتم بانک. سر جوزف خیلی شلوغ بود، پشت در اتاقش منتظر ماندم، اما تا آخر وقت فرصت نکرد مرا ببیند. وقتی برگشتم پانسیون، جوزف جعبه بزرگ شکلاتی به مناسبت سالگرد تولدم برایم فرستاده بود. پدر، من خیلی نگران جوزفم. وقتی توی بانک منتظرش بودم، آقایی به ملاقاتش رفت. جلسه‌شان خیلی طول کشید. از خدمتکار پرسیدم کی تمام می‌شود، گفت خیلی طول می‌کشد چون آقا برای پیگیری پرونده جوزف آمده، گویا از او شکایت کردند. خدمتکار گفت چند وقتی است حال روحی جوزف خوب نیست پدر جان. من خیلی حرفهای خدمتکار را جدی نگرفتم. میدانید که خدمتکارها عادت دارند قلب کنند، اما از شما تقاضا میکنم ته و توی قضیه را در بیاورید.
عموی کی نامه را دوباره توی جیبش گذاشت. کی خجالت کشید. حسابی ارنا را از یاد برده بود. ارنا داستان جعبه شکلات را از خودش درآورده بود تا آبروی کی را پیش عمو و زن عمویش نبرد. اگر عمویش می فهمید دختر نوجوانش را به کی سپرده، حتما از دستش عصبانی می شد. کی سرش را به نشانه تایید تکان داد. بله عمو جان، کاملا درسته. داد عمویش در آمد.
یعنی چه آقا؟ چه پرونده ای؟ تو چه کار کردی مگه؟
پرونده جنایی. عمو بلندتر داد زد.
علیهت پرونده جنایی تشکیل دادن، اون وقت نشستی سر جات از پنجره بیرون رو نگاه میکنی؟ جوزف، تو اصلا به ما فکر کردی؟ به نام نیک خانوادگی ما فکر کردی؟ تو ما یه افتخار خانواده بودی، موضوع چیه؟
کی از جایش بلند شد. عمو جان آرامتر صحبت کنید، اینجا محل کار منه. بیاید بریم بیرون بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. عموی کی قبول کرد. طبق عادت عمو با عجله از اتاق بیرون رفت. کی هم پشت سر عمویش راه افتاد. عموی عجول کی توی راه رو گفت:
خب تعریف کن ببینم چی شده. جوزف روک و پوست کنده، همه چی رو برای من تعریف کن.
کی سرسری کمی توضیح داد. سعی کرد تا بیرون رفتن از بانک چیزی نگوید. نمیخواست کسی چیزی بفهمد. وقتی از بانک بیرون رفتند کی گفت:
عمو جان، پرونده مربوط به دادگاه معمولی نیست.
خب چه جوری اتفاق افتاد؟ یهو که همچی اتفاقی نمیفته. ببین جوزف، من قیم تو هم. تا حالا هم برات چیزی کم نگذاشتم. به نظرم یک مدت مرخصی بگیر بیاد ده پیش من و زنم بود. رنگ و روتم که پریده. فکر کنم محاکمه به تو فشار آورده. بیا بریم ده. توی ده آرامش بیشتره. اگه باهات کاری داشتن خب بیان دنبالت.
فکر نکنم بذارن بیام ده. عموی کی وسط خیابان ایستاد. با عصبانیت بازوی کی را گرفت.
تو چقدر عوض شدی؟ چرا اینقدر خونسرد درباره همچین فاجعه ای حرف میزنی؟
عمو جان، عصبی شدن فایده ای نداره. به تجربه من اعتماد کنید. همونجوری که من به شما اطمینان میکنم. به نظرم رفتم به ده صلاح نیست. فکر میکنم فرار کردم. درسته اینجا برام سخته، ولی حداقل در جریان پرونده‌ام هستم. عموی کی کمی آرام شد.
البته راست میگی جوزف، اینجا بمونی بهتره. اگه کاری داشتی کمکت میکنم. بذار فکر کنم ببینم چی کار کنیم. ببین، من سالها توی ده زندگی کردم، عرضه آدم شهری رو ندارم، ولی روی من حساب کن.
عموی کی به طرف دیگر خیابان رفت.
بیا عمو جان، بیا تاکسی بگیریم بریم پیش هولد. هولد وکیله، توی دبستان با هم دوست بودیم، کاروبارش حسابی گرفته، خیلی هم بهش اعتماد دارم. هولد به وکیل آدمای بدبخت معروفه.
کی دوست نداشت برای پرونده‌اش از وکیلی با چنین شهرتی کمک بگیرد، اما به حرف عمویش گوش کرد.
عمو کی خواست قبل از رسیدن پیش وکیل کل ماجرا را با جزئیات از زبان کی بشنود. کی همانطور که از پنجره تاکسی به بیرون خیره شده بود کل ماجرا را برایش تعریف کرد. حتی از دوشیزه بورسنر هم گفت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir. فصل پنجم.
تاکسی ایستاد. کی جا خورد. به همان محله دادگاه رفته بودند. موضوع را به عمویش گفت، اما به نظر عمو اتفاق مهمی نبود. کی و عمویش به خیابان تاریکی رسیدند و از تاکسی پیاده شدند. عمویش زنگ اولین خانه را زد. نیشش تا بناگوش باز بود.
موکلا ساعت 8 شب نمیرن در خونه وکیل، اما من و هولد از این حرفا با هم دیگه نداریم.
کسی در را باز نکرد. عموی کی دوباره زنگ زد. فایده نداشت. به در کوبید تا بالاخره دریچه داخل در باز شد و یک جفت چشم نمایان شدند. عموی کی گفت
در را باز کنید، ما دوستای آقای هولدیم.
زن جوانی گفت
آقای هولد مریضن.
کی و عمویش از گوشه دریچه مردی را دیدند. مرد روبد و شامر به تن داشت. عموی کی با عصبانیت داد زد
مریضه؟ در رو باز کن ببینم.
مرد به کلفت اشاره کرد در را باز کند. عموی کی با عصبانیت وارد شد.
از این به بعد زودتر در رو باز کن. جوزف دنبال من بیا.
کی به کلفت خیره شد. قیافه دخترک برایش آشنا بود. دختر شمعی را از روی میز برداشت. وارد راه روی تاریک شد. کی و عمویش پشت سر دختر راه افتادند. در گوشه ای از راه رو، جایی که هنوز نور شمع به آنجا نرسیده بود، پیرمردی با ریش بلند روی تخت دراز کشیده بود. پیرمرد گفت
کی اومده؟
عموی کی به تخت نزدیک شد.
منم هولد، حالت خوبه؟
وکیل دست عموی کی را گرفت. دوباره روی بالش افتاد.
حالم اصلا خوب نه. روز به روزم دارم بدتر میشم.
خونت خیلی دلگیره. کسی هست از تو مراقبت کنه؟
آدم مریضی مثل من فقط به آرامش و سکوت احتیاج داره. خونه خیلی هم دلگیر نیست. لنی دختر خوبیه. از من مراقبت میکنه.
عموی کی انگار از دست لنی عصبانی باشد با اخم به او نگاه کرد.
خانم لطفا ما رو تنها بذارید، کار خصوصی داریم.
دختر پتوی هولد را صاف کرد و توی گوشش چیزی گفت. بعد کنار تخت هولد نشست و دستش را در دست گرفت. عموی کی زیر لب گفت
دختر پر رو.
کی سعی کرد عمویش را آرام کند. وکیل با صدایی که از ته چاه در می آمد گفت
مشکلی نیست، جلوی لنی حرف بزنین.
عموی کی گفت
کارم مربوط به برادر زادمه، با خودم آوردمش. جوزف کی، کارمند ارشد بانک.
وکیل از جایش نیمخیز شد. دستش را به طرف کی دراز کرد.
از آشناییتون خوشبختم آقا. بخشی متوجهتون نشدم.
وکیل به لنی گفت از اتاق بیرون برود. لنی از اتاق بیرون رفت. عموی کی گفت
این حتما گوش وایساده.
هولد گفت
دختر خوبی، اشتباه میکنی. بگذاریم راجع به پرونده برادرزاده حرف بزنیم. خیلی دوست دارم کمکتون کنم، البته اگر در توانم باشه. اگرم نشد کاری کنم، خب آدمایی دارم که کمکتون کنن. پروندهتون موضوع خوبیه تا ایستادن قلبم رو عقب بندازم. کی از حرفهای وکیل سر در نیاورد، به عمویش نگاه کرد. عمویش گفته های وکیل را با سر تایید می کرد. یعنی عمویش حرفهای وکیل را متوجه می شد؟ محال بود. کی طاقت نیاورد. من حرفتون را نمی فهمم. یه جوری حرف می زنین انگار از پروندم خبر دارین. وکیل با لبخند گفت: معلومه خبر دارم. می دونین که من وکیلم. من به جمع های قضایی رفت آمد می کنم. اونم پرونده های چشمگیر تو ذهنم میمونن، مخصوصا پرونده برادرزاده دوست قدیمیم. کی دوست داشت به وکیل بگوید شما به کاخ دادگستری وابسته اید، نه به دادگاه زیر شیروانی، اما چیزی نگفت. وکیل گفت: اگه با آدم های هم حرفه هم معاشرت نکنم، پس با کی معاشرت کنم؟ درسته به خاطر بیماریم چند وقت خونه نشین شدم، اما دوستای خوبم رو میبینم و خبرها رو بهم میدن. همین الان هم یکی از دوستام اومده دیدنم. وکیل به گوشه تاریک اتاق اشاره کرد. مردی سال خورده از گوشه اتاق بیرون آمد. کی از دیدن مرد نفسش بند آمد. تمام مدت مردی در تاریکی اتاق پنهان شده بود. شبیه کسی بود که قصد داشت گوشه‌ای بنشیند تا کسی مزاحمش نشود. اگر وکیل حضورش را لو نمی داد، مرد هنوز در تاریکی بود. وکیل مرد را معرفی کرد. ایشون رئیس دبیرخانه دادگاه هستند. آقای رئیس دبیرخانه به من خیلی لطف دارن. امشب با تمام مشغله هاشون اومدن عیادتم. بلنی گفتم قدغن کنه کسی بیاد دیدنم، اما ایشون استثناء هستن. برای همینم اول شما رو راه نداد. فکر کنم فرصت خوبیه تا مشکلاتتون رو به ایشون بگید.
رئیس دبیرخانه دادگاه نزدیک کی و عمویش نشست و به ساعتش نگاه کرد.
متاسفانه چند دقیقه دیگه باید برم، اما تا وقت داریم در مورد مشکلتون میشنوم.
عموی کی از دیدن رئیس دبیرخانه خیلی خوشحال بود. خوشحالیش برای کی باعث خجالت بود. رئیس دبیرخانه دادگاه ریاست جمع را در دست گرفت. بدون کوچکترین توجهی به کی با وکیل و عموی کی صحبت میکرد. کی فکر میکرد رئیس دبیرخانه را توی دادگاه دیده یا نه. همان موقع صدای شکستن چیزی از بیرون اتاق بلند شد. کی گفت: برم ببینم چی شده. کی کورمال کورمال راهش را در تاریکی پیدا می کرد. دستی مچش را گرفت. لنی بود. زمزمه کرد که
چیزی نشده، یه بشقاب پرت کردم تا بیاین بیرون. لطفاً همراه من بیاین.
لنی کی را به اتاق بزرگی برد. حد زد اتاق دفتر وکیل باشد. لنی کی را روی نیمکتی گوشه اتاق نشاند. اتاق مجللی بود. دختر گفت:
عجیبه، فکر میکردم همون موقع بیاین دنبالم. وقتی دیدم خبری نشد مجبور شدم بشقابو بشکنم. در ضمن میتونین منو لنی صدا کنین.
با کمال میل، راستش سخت بود وسط وراجی پیرمرد از اتاق بزنم بیرون.
دختر با خنده گفت: چقدر شما مؤدبین. چشم کی به تاریکی عادت کرد. با دقت اسباب و اساسیه اتاق را برانداز کرد. گوشه سمت راست عکس بزرگی روی دیوار بود. مردی با لباس قاضی ها در عکس به او خیره شده بود. آرامش چشمان قاضی برای کی عجیب بود. حالتش طوری بود انگار قصد داشت همین الان با خشم از جایش بلند شود. کی با انگشت به عکس اشاره کرد.
احتمالاً قاضی منه.
میشناسمش، زیاد میاد اینجا. البته تصویر جوانیاش الان خیلی پیرتر شده. انقدری که تو تصویر درشته خودش درشت نیست. اصلا یه جوری کوتوله است. مثل من آدم خودپسندیه. شاید به خاطر همین خودپسندی توقع دارم از من خوشتون بیاد.
کی به لنی لبخند زد.
ای مرد، واقعا قاضیه؟
نه، بازپرسه. گفتم که آدم خودپسندیه.
لنی صدایش را پایین آورد.
چرا اینقدر فکرتون مشغول پروندهتونه؟
خیلی بهش فکر نمی کنم.
ولی شنیدم سر همین قضیه حسابی سرکش شدین.
چی بهتون گفته؟
اگه بگم خیلی چیزای دیگرم فاش میکنم. نمیشه اسمشو بگم. ولی هشدارمو جدی بگیرین. انقدر سرکشی نکنین. شما نمیتونین با دادگاه بجنگین و جرمتون اقرار کنین و خودتون رو خلاص کنین. منم کمکتون میکنم.
انگار درباره دادگاه خیلی چیزا میدونین. اگه اقرار نکنم نمیشه کمکم کنین؟ کی با خودش فکر کرد به چه آدم پستی تبدیل شده؟ از زنها برای کمک سوء استفاده می کند. لنی به کی گفت معلومه که نمیتونم. ببینم زنی تو زندگی شما هست؟
نه.
یعنی کس خاصی نیست. پس میشه من باشم؟ کی لبخند زد. آره ولی شما یه نقطه منفی دارین. شما از جزئیات پرونده من خبر دارین. در ضمن نصیحت میکنیم به گناه نکردم اعتراف کنم.
خب این که چیز بدی نیست. تازه هر وقت دوست داشتی بیا دیدنم. اینم کلید.
کی با خوشحالی کلید را از لنی گرفت. خداحافظی کرد و پیش عمویش برگشت. توی راه رو عمویش مچش را گرفت.
جوزف؟ معلومه چی کار میکنی؟ رفتی با دختری بیستر و پا حرف میزنی؟ کار پرونده تو با بلحوثی سختر نکن. هولد و رئیس دبیرخانه فقط به احترام من چیزی به تو نگفتن.
آسمان گرفته بود. برف شدیدی میبارید. کی از پنجره دفترش بیرون را نگاه میکرد. از وقتی بیدار شده بود احساس خستگی میکرد. به مستخدمش سپرده بود کسی را به اتاقش راه ندهد، اما جای کار کردن توی صندلیش فرو رفته بود. با خود فکر میکرد شاید بد نباشد دفاعیهی تسلیم دادگاه کند. کی از وکیلش آقای هولد خبر نداشت. یک ماه بود. یک ماه گذشته بود و وکیلش را ندیده بود. تصور میکرد وکیل ارزشی برای او و پروندهش قائل نیست. وکیل جای اینکه درباره پرونده از کی سوال کند مدام از خودش حرف میزد. وقتی کی روبرویش مینشست و درباره پرونده‌اش حرف میزد، دسته ای از ریشش را توی دست میگرفت و به گوشه ای از دفترش خیره میشد. همان گوشه ای که آن شب کی و لنی روی نیمکت نشسته بودند. بعد هم نصیحت های بی موردی به کی میکرد. نصیحت هایی که برای کی تحقیرآمیز بود. همچنان از پرونده های موفقیت آمیزش برای کی تعریف میکرد، بیان که چیزی درباره پرونده کی بگوید. وکیل چندین بار گزارش اولیه پرونده را نوشت و اصلاح کرد. از نظر او مهمترین بخش پرونده بیان شرح حال بود. به نظرش هر چند ممکن بود شرح حال در روند بازپرسی گم شود، اما باید با دقت نوشته می شد. وکیل به کی گفت اگرچه دادرسی پرونده‌اش علنی نیست، اما اگر دادگاه سلامی دانست دادرسی را علنی برگزار می‌کرد. به همین علت هیچ کس حتی آقای هولد نمی‌دانست چه اتهاماتی متوجه کی است و دقیقاً از چه چیزی باید دفاع کند. بنابراین بعداً با دانستن اتهام کی شرح حال‌های دقیق‌تری ارائه می‌کردند. اما تا اتهام مشخص نشده بود دادن شرح حال و دفاعی کار محالی بود. از طرفی به دلیل مشخص نبودن اتهام کی، دادگاه وکیل مدافعی را به رسمیت نمی شناخت. کی طی رفتن به دادگاه متوجه اتاقهای وکلا شده بود. اتاقهای تنگ و تاریک وکلا نشان می داد دادگاه فقط حق آنها را تحقیر می کند. کف یکی از اتاقها سوراخی بود. سوراخ آنقدر بزرگ نبود که کسی از کف به پایین پرتاب شود، اما اگر کسی متوجه سوراخ نمی شد قطعا پایش در زمین فرو می رفت. وکلا بارها برای تعمیر سوراخ کف اتاق به مقامات نامه نوشته بودند، اما مقامات کوچکترین اهمیتی نداده بودند. شیوه برخورد مقامات با وکلا فقط یک دلیل داشت. آنها می‌خواستند هر طور شده نقش وکیل مدافع در پرونده‌ها را حذف کنند. می‌خواستند بار مسئولیت اتهام تمام و کمال بر شانه متهم باشد. در این دادگاه‌ها آیین دادرسی از دید همه، حتی متهم، پنهان می‌ماند. متهم به هیچ وجه خبردار نمی‌شد چه اسنادی از او در دسترس دادگاه قرار گرفته. مهمترین کمک به تبرئه متهم دوستی وکیل پرونده با صاحب منصبان دادگاه بود. به همین دلیل خیلی از وکلای تازه کار سعی می‌کردند با پرداخت رشوه به دادگاه نفوذ کنند، اما پیشروی آنها در دادگاه تأثیر مثبتی در پیروزی پرونده نداشت. کی خیلی خوب متوجه شده بود که دادگاه فاسدترین بخش نظام عدالت کشور است. فقط تعداد کمی از وکلا بدون پرداخت رشوه قدرت نفوذ به دادگاه را داشتند. هولد یکی از همین اشخاص بود.
بنابراین کی شانس آورده بود. حتی احتیاجی نبود هولد برای پیگیری پرونده به دادگاه بیاید و توی راهروهای پرپیچ و خم از این اتاق به آن اتاق برود، بلکه خود صاحب منصبان بلند پایه هر روز به عیادت هولد می رفتند و اخبار مهم را در اختیارش می گذاشتند. البته اگر آقایان به دیدن هولد می رفتند، انگیزه خیرخواهانه ای نداشتند. آنها شب و روز درگیر کار بودند، چیزی از مناسبات انسانی نمی دانستند. رفتنشان پیش هولد فقط برای مشورت بود. جریان‌های دادگاه از دید کارمندان دونپای پنهان بود، برای همین آنها به هیچ وجه نمی‌توانستند پرونده‌هایشان را درست دنبال کنند. هر پرونده خاصی که از زیر دستشان رد می‌شد، بیان که بدانند از کجا آمده و به کجا می‌رود، از حوزه اختیاراتشان خارج می‌شد. آنها فقط خودشان را محدود به بخشی از پرونده می‌کردند که قانون برایشان مقرر می‌کرد. کارمندان دونپایه حتی از وکلا هم کمتر در جریان پرونده‌ها قرار می‌گرفتند. تنها کار عاقلانه در چنین شرایطی وفق دادن افراد با محیط بود. حتی فکر کردن به تغییر شرایط دیوانگی محض بود. بارها افرادی برای تغییر وضع اقدام کرده بودند، اما نتیجه بقیه را برای ادامه دادن راهشان دل سرد می کرد. بهترین کار در چنین شرایطی دوری از جلب توجه بود. در چنین شرایطی کسی پیروز بود که سرش در لاک خودش باشد. بهترین کار اجازه دادن به متهم برای طی کردن سیر پرونده خودش بود، مخصوصا زمانی که از دلیل محکومیتش بی اطلاع بود. کارمندهای دادگاه مثل بچهای کوچک زورگو و بهانه گیر بودند. هر گونه مقابله به ضرر متهم تمام می شد. کی این موضوع را خیلی دیر فهمید. پرونده کی به مراحلی رسیده بود که کمکی از دست کسی بر نمی آمد. اولین شرح حالش هنوز تسلیم دادگاه نشده بود. هولد هم هیچ عجله‌ای برای ارائه آن نداشت. هولد ترجیح می داد بیشتر با صاحب منصبان دادگاه سلام مشورت کند. هولد از این جلسات مشاوره چیزی به کی نمی گفت. اما به کی گفته بود در مجموع روند پرونده تا کنون راضی کننده است. اگر آنها می توانستند رئیس دبیرخانه را بیشتر به سمت خود بکشانند، موفقیت در پرونده قطعی بود. کی هر بار پیش وکیلش می رفت، او را در حال تنظیم شرح حال اولیه می دید. کی مجبور بود ساعتها روبروی وکیل بنشیند و به پرچانگی هایش گوش دهد. تنها دلخوشی کی در این ملاقات های بی حاصل دیدن لنی بود. هر بار کی به دفتر هولد می رفت، لنی به بهانه آوردن چای وارد اتاق می شد. وقتی وکیل روی تنظیم شرح حال اولیه خم می شد، لنی و کی یواشکی دست هم را می گرفتند. هر بار هولد متوجه حضور لنی می شد، لنی با دست پاچگی می گفت: می خواستم سینی چای ببرم، چیزی دیگه میل ندارین؟ بعد برای آخرین بار دست کی را در دستش می فشرد و از اتاق خارج می شد. وکیل مدام از جایگاه بلند خودش برای کی می گفت. اطمینان می داد کارمندان دونپایه برای پیشرفت در کارشان هوای وکیل را دارند. هرچند هنوز اولین شرح حال هم تسلیم دادگاه نشده بود. کی می دانست همه حرفها حدس و گمانهای ذهن بیمار پیرمرد است. ماها از اتهام کی می گذشت، ولی هنوز چیزی روشن نشده بود. کی دلش می خواست خودش پیگیر پرونده باشد، اما وکیل سخت مخالف بود. کی هم به خاطر ملاحظات خانوادگی و احترام به عمویش دست نگه می داشت. عملاً کاری از دستش بر نمی آمد جز اینکه پای پنجره بنشیند و باریدن برف را تماشا کند. همین موضوع بیشتر کسلش می کرد. گاهی خودش را دلداری می داد. می گفت در مدت کوتاهی سمت خیلی خوبی توی بانک کسب کرده، پس آدم لایقی است. مطمئن بود گناهی مرتکب نشده تا دادگاه او را مجازات کند، پس باید خونسرد باشد تا پرونده مراحل اداریش را طی کند، اما باید خیلی زود پرونده را از دست آقای هولد در بیاورد. مطمئن بود خودش راحت تر از پس دفاع پروندهش برمی آید. حاضر بود هر روز به راهروهای تنگ و تاریک دادگاه برود و مستقیم با کارمندانش چانه بزند تا یک گوشه بنشیند و منتظر نتیجه دادگاه از جانب آقای هولد باشد. کی یک آن تصمیمش را گرفت. احساس کرد انرژی تازه‌ای پیدا کرده. دفترچه یادداشتش را برداشت. اول از همه باید شرح حال پرونده را از زبان خودش می‌نوشت. اما همان موقع در اتاقش باز شد. معاون بانک خنده‌کنان وارد شد. معاون از اتفاقات بامزه‌ای گفت که امروز برایش افتاده بود. کی تمرکزش را از دست داد. دلش می‌خواست زودتر اتاق را ترک کند.
میدانست نوشتن شرح حال خیلی هم ساده نیست. تصمیم گرفت به کارهایش بپردازد و شب توی خانه به آن فکر کند. کی خسته تر از همیشه از جایش بلند شد. در اتاق را باز کرد و از مستخدمش خواست اولین مراجعه کننده را به داخل اتاق راه دهد. مرد ریز نقشی وارد اتاق شد. کی مرد را می شناخت. او یکی از بهترین مشتری های بانک بود. کارخانه بزرگ داشت و کسب و کارش رو به راه بود. کارخانه دار اوراقی روی میز گذاشت و در مورد طرح قرارداد سالیانه‌اش با بانک حرف زد. کی بیهوده سرش را تکان میداد، ولی در واقع چیزی از حرفهای مرد متوجه نمیشد. وقتی مرد ساکت شد، کی اینو که مدادش را روی اوراق مرد کشید. مرد فکر کرد دنبال پیدا کردن ایرادات طرحش است، اما کی مدادش را بی هدف روی کاغذها کشید و گفت:
مشکله.
کارخانه دار از برخورد کی شوکه شد. همان موقع معاون بانک وارد اتاق شد. کارخانه دار با معاون احوال پرسی گرمی کرد، بعد هم از رفتار کی شکایت کرد.
کارمند ارشدتون توجهی به طرح من نکردن، گمانم به نظرشون کل طرح مشکل داره.
معاون و کارخانه دار بالای سر کی آمدند. هر دو روی اوراق پخش شده روی میز خم شدند. کی احساس کرد دو دیو عظیم و جسه بالای سرش آمدند تا خفش کنند. برای خلاصی اوراق را از روی میز برداشت و تقدیم معاون کرد. معاون گفت: ممنونم. معاون کارخانه دار را به اتاق خودش برد. کی به زحمت از جایش بلند شد و برای احترام کمی خم شد. کی دوباره تنها شد. دلش هم می‌خواست با مشتری دیگری ملاقات کند. دوباره دم پنجره رفت و به منظره برفی بیرون چشم دوخت. نمی‌دانست علت اصلی آشفتگیش چیست، اما خیلی پریشان بود. به دستشویی رفت، صورتش را با آب سرد شست و دوباره به اتاقش برگشت. می‌دانست اگر خودش دفاعش را در دست بگیرد، بی برو برگرد در چنگ دادگاه می‌افتد. همین قضیه ممکن بود او را در معرض خطرهای بزرگتر قرار دهد. کی به میزش نگاه کرد و با خودش فکر کرد: الان زمان کار کردن در بانک است. حالا که پروندهش در اتاقهای زیر شیروانی دادگاه در جریان است، باید با مشتریهای بانک دیدار کند. کار کردن در چنین شرایطی مثل شکنجه بود. میدانست اگر موضوع را با رئیس یا معاون بانک در میان بگذارد، کارش را سبکتر میکنند. اما دوست نداشت ارج و قربش را با بیان مجرم بودنش از دست بدهد. کی سعی کرد پنجره اتاقش را باز کند. از باز کردن پنجره هدفی نداشت، فقط می‌خواست کار کردنش را به تعویق بیندازد. تا پنجره را باز کرد، دانه‌های برف داخل آمدند. همان موقع کارخانه دار از پشت سرش گفت:
امشب زمستون سردی داریم.
کی برگشت و پشت میزش نشست. کارخانه دار گفت:
قرار دادم رو بستم. معاونتون مرد خوبیه. آقای کی، امروز حال شما خوب نیست انگار. چیزی شده؟
بله، سرم درد میکنه. گرفتاری های خانوادگی هم هست.
بله، هر کسی یه جور گرفتاره. میتونم الان وقت مناسبی نیست، اما من باید موضوعی رو به شما بگم. شنیدم گرفتار قانون شدین، درسته؟
چشم کی گرد شد. کی بهتون گفته؟
گهگداری اطلاعاتی از دادگاه به گوش من میرسه.
چه جالب، مثل این که خیلی ها به دادگاه وصلن.
هرکی متاسفم کمکی از من بر نمیاد، ولی دوستانی دارم که کمکتون میکنن.
کارخانه دار کیفش را زیر بغلش زد، به میز کی نزدیکتر شد و گفت:
درباره پروندهتون از مردی به اسم تیتورلی چیزهایی شنیدم. تیتورلی نقاش، اسم واقعیشو نمیدونم، اما همه به همین اسم میشناسنش. تیتورلی نقاش منظره است، از همین تابلوهای منظره ارزان قیمت. البته گاهی پورترو هم میکشه. گاهی میاد دفتر من نقاشیاشو به من بفروشه، منم برای صدقه یه چیزایی ازش میخرم. فروختن تابلوهاش یه جور گدایی محترمانه است. تا حالا فکر میکردم از همین راه امورات زندگیش میگذره، اما بعدم فهمیدم برای دادگاه کار میکنه. از او پرسیدم برای کدوم دادگاه کار میکنه، گفت همون دادگاهی که شما پرونده دارید. هر بار میاد پیش من ماجراهای دادگاه رو برای من تعریف میکنه. واقعا عجیبه. اوایل فکر میکردم دروغ میگه یا شاید قلب میکنه، اما بعدم فهمیدم واقعا داره راست میگه. پیش خودم فکر کردم شاید تیتورلی بتونه کمکتون کنه. به هر حال خیلی از قاضیا رو میشناسه. تیتورلی آدم خوشقلبیه. حتما برید پیشش. مطمئنم هر کاری از دستش بر بیاد برای شما انجام میده. دیگه خودتون میدونید. من آدرسش رو بهتون میدم. اگه دوست داشتین بریم ملاقاتش.
کی از رفتار نامناسبش با کارخانه دار خجالت کشید. از طرفی دلش نمیخواست کارخانه دار پی به رازش ببرد. با خجالت آدرس را از کارخانه دار گرفت و تشکر کرد. کارخانه دار قبل از خداحافظی تأکید کرد در ملاقات با تیتورلی احتیاط کند. به هر حال او آدم مشکوکی است. کی فکر کرد دعوت تیتورلی به بانک کار درستی است یا نه. غرق فکر بود که خدمتکار به اتاقش آمد و گفت سه مرد برای دیدن او آمدند. کی بی توجه به مشتری‌ها پالتویش را برداشت و با کمک خدمتکار پوشید. بعد به مردها گفت:
هاویون منو ببخشید، کاری برام پیش اومده. خودتون دیدین که مشتری قبلی چقدر معطلم کرد. لطف کنید فردا تشریف بیارید. الان خلاصه درخواستتون رو برام بنویسین. فردا اول وقت به کارتون رسیدگی میکنم. کی منتظر جواب نماند. زود کلاهش رو برداشت، دگمه‌های پالتویش رو بست و یقش رو بالا داد. همان موقع معاون از اتاقش بیرون آمد.
آقای کی، میرید بیرون؟
بله، کاری برام پیش آمده.
پس آقایون چی؟ خیلی وقت منتظر شمان.
برای فردا قرار گذاشتیم. مشتری ها که تا الان فرصت حرف زدن نداشتند اعتراض کردند. معاون مردها را راضی کرد خودش به کارهایشان رسیدگی کند. که احساس کرد لحظه به لحظه اعتبارش را در بانک از دست می دهد. امیدوار بود دیدار با نقاش به بی اعتباری ها بیارزد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل ششم.
کی به آدرسی که کارخانه دار داده بود رفت. خانه نقاش توی یکی از محله های فقیر نشین حاشیه شهر بود. حتی از محله دادگاه هم بدتر بود. خانه نقاش در ساختمانی نیمه مخروبه قرار داشت. قاطی شدن گل و برف حیات ساختمان راه رفتن در حیات خانه را تقریبا غیر ممکن می کرد. کنار حیات کارگاه حلبی سازی بود. سه کارگر با چکش مشغول شکل دادن به حلبی بودند. کی نگاهی سرسری به اطراف کرد. دلش می‌خواست سریع‌تر از فضای محقر محله و ساختمان خلاص شود و به بانک برگردد. کی به طبقه آخر ساختمان رسید. نفسش بند آمده بود. چند دختر بچه در راه پله مشغول بازی بودند. از آنها پرسید: دختر کوچولو، نقاشی به اسم تیتورلی می‌شناسین؟
چی کارش داری؟
می‌خوام پرچمو بکشه. دخترکی که کمی پشتش خمیده بود لبهایش را جمع کرد و به سمت بالای پله ها دوید. در خانه ای را زد. مردی در را باز کرد. دخترک را بغل کرد و بوسید. دختر به کی اشاره کرد. مرد گفت:
تیتورلی هم با من کاری داشتین؟
انگار میونه خوبی با بچه ها دارین. تیتورلی لباس های به هم ریختش را مرتب کرد. یه بار نقاشیشون را کشیدم. حالا هر وقت منو میبینن دلشون میخواد بازم پورتراشونو بکشم. دیگه مزاحمم شدن، دست سرم بر نمیدارن. کی به دم در رسید و وارد شد. داخل باز هم پله بود. پله ها به دو بخش تقسیم میشد. دخترک گوش پشت به سمت راست دوید. کی هم رفت دنبالش. به خانه تیتورلی رسیدند. تیتورلی کی را به داخل خانه دعوت کرد. او بچه ها را بیرون فرستاد و در را پشت سرشان بست. دخترها التماس می کردند وارد شوند. تیتورلی گفت: می بینید چه بعضی دارم؟ اگه پول داشتم حتما جای بهتری می رفتم، اما اینجا برام اجاره نداره. کی به دور برش نگاه کرد. تمام اتاق پر بود از قوطی های رنگ. حتی لحظه ای نمی توانست تصور کند شخصی در این خراب شده زندگی کند. کی گفت از طرف کارخانه دار آمده. تیتورلی فکر کرد که این تقاضا دارد پورتراش را بکشد. برای همین یکی از تابلوهایش را نشان داد.
آخرین کارمه. البته هنوز تموم نشده.
نقاشی چهره یک قاضی بود.
پورتره بسیار شبیه به نقاشی های خانه هولد بود. قاضی مرد تنومندی بود که روی صندلی نشسته بود. کی دلش می‌خواست زودتر سر اصل مطلب برود، ولی کمی صبر کرد. بالاخره نقاش گفت:
نگاه کنین. نقش عدالت. بله درسته. ترازوی دستش، بالای فرشتوارش، خود عدالت هم. و به نظرم ترکیب خوبی از آب در نیامده. عدالت و آرامش داشته باشه. تصویر شما خیلی آرامش نداره. به من دستور میدن همین شکلی بکشم.
کی خودش را به نفهمی زد.
منظورتون چیه؟ مگه تصویر قاضی رو صندلی قضاوت نیست؟
چرا هست، ولی قاضی بلند پایه نیست. تو عمرش هم روی کرسی قضاوت ننشسته. به هم دستور دادن که این شکلی بکشمش.
نقاش مداد رنگی هایش را برداشت. حاله نوری دور سر قاضی قلابی کشید. نقاشی با حاله نور هم جلوه عدالت پیدا نکرد. بیشتر شبیه الهه شکار شده بود. کی دلش را به دریا زد. پرسید:
اسم قاضی چیه؟ اجازه ندارم بگم.
از شما محرم دادگاهی، درسته؟ نقاش سرش را از روی نقاشی برگرداند و به کی خیره شد.
درسته؟ من محرم دادگاهم. حالا راستشو بگیم، برای چی اومدین اینجا؟ در ضمن کارخانه دار دیروز از من پرسید برای چی متهم شدید. میدونم برای همین اومدین اینجا. پالتوتونو در بیارین، راحت باشین.
کی تازه احساس کرد از گرما در حال خفه شدن است. پالتوش را درآورد. نقاش پرسید:
بیگناهین؟
بله، من واقعا بیگناهم.
خب پس قضیه خیلی ساده است.
اما دادگاه حرف منو باور نمی‌کنه. شما که بهتر از من دادگاه می‌شناسید. من نمی‌تونم بیگناهی رو ثابت کنم.
نقاش از جایش بلند شد و با صدای بلند گفت: معلومه دادگاه اصلا از ادعاک منصرف نمیشه. اگه تصویر همه قاضی ها رو میکشیدن و شما جلوی تصویرشون بیگناهیتون رو ثابت میکردین، ساده تر بود تا اینکه جلوی دادگاه واقعی بخواین تلاشی بکنین. دوباره صدای جیغ و داد دختر بچه ها بلند شد. میخواستند بیاین داخل خانه نقاش. نقاش عصبانی در را باز کرد:
اگه تاکت نکین از پله ها پرتتو میکنم پایین.
دخترها باز هم سر صدا کردند. تیتورلی نعره زد:
بگیرین بشینین رو پلا ببینم.
دخترها آرام شدند. نقاش دوباره پیش کی برگشت. کی پرسید:
این دختران به دادگاه مربوط میشن؟ میبینین که اینجا همه چی متعلق به دادگاهه.
نقاش روی صندلی ولو شد. با کفشایش روی زمین ضرب گرفت.
شما هنوز تصوری از دادگاه ندارین. حتی چون بیگناهین نیازی هم ندارین. همون من از مخمصه درتو میارم.
چجوری؟ شما که گفتی دادگاه نفوذ ناپذیره.
آره، ولی قضیه پشت صحنه دادگاه یه چیز دیگه است. تو راه رو اتاقای مشاوره یا همین آتلیه. معاشرت با آقایون قانون برام سودای زیادی داشته. هرچند به خاطرش مجبور شدم ذوق هنری مو از دست بدم. بار اول چجوری باشون ارتباط برقرار کردیم؟ خیلی ساده. اینجور رابطه را از اجدادم به ارث بردم. یه مقام ارثیه. آدم های جدید به درد هم چیکاری نمیخورن.
پس مقام بالایی دارین.
البته گاهی هم از نفوذم استفاده میکنم. به آدم بیچاره تو محاکمهشون کمک میکنم.
کی دوست نداشت نقاش او را بیچاره خطاب کند، اما نمیخواست کمکش را رد کند. تیتورلی صندلیش را نزدیک کی آورد.
خب حالا چه جور تبرئه‌ای می‌خوای؟ ما سه جور تبرئه داریم: تبرئه قطعی، ظاهری، غیر قطعی. تبرئه قطعی از همه بهتر، اما از من ساخته نیست. یعنی هیچکی نمیتونه تبرئه قطعی بگیره مگه اینکه واقعا بی‌گناه باشین.
کی با تعجب گفت: حرفاتون زتناقیزه.
در مورد تناقضات توضیح میدم. تو قانون نوشته بیگناه‌ها باید تبرئه شن، ولی ننوشته میشه قضات رو تحت تاثیر قرار بدیم. من توی مدت به پرونده تبرئه قطعی برخورد نکردم، اما تا دلتون بخواد پرونده هایی بوده که شده توشون نفوذ کنم. حتی تو هیچ کدومشون متهم واقعا بیگناه نبوده.
کی زیر لب گفت:
یعنی امیدی نیست؟
من فقط از تجربه شخصیم گفتم. میشه تبرئه شد ولی ثابت کردنش خیلی سخته. احکام نهایی دادگاه رو هیچ وقت ثبت و ضبط نمی‌کنن. حتی قاضیام دستشون بهش نمیرسه. شاید یه روزی یکی تبرئه شده اما سندی وجود نداره. اما میشه رو تبرئه ظاهری و غیر قطعی کار کنیم. کی که از شدت گرما سخت نفس میکشید گفت
میشه این پنجره رو باز کنین؟
نه پنجره اتاقم باز نمیشه، یعنی اصلا در نداره که بازش کنم. اینجوری بهتره، اتاق گرم میکنه. گرمتونه کتتون رو در بیارین. ببینم اتاق یعنی منفذی راهی برای ورود هوا نداره؟ چرا، پشت از اون یه در هست. اگه میخوای میتونم دوتا درها رو باز کنم تا هوا جریان پیدا کنه. کی به پشت سرش نگاه کرد. درست پشت تخت خواب نقاش در کوچکی بود. نقاش گفت اتاق من خیلی کوچیکه، وگرنه میدونم جای تخت خواب جلو در نیست. قاضی که الان نقاشیشو میکشم همیشه از همین در میاد تو. بهش کلید دادم، معمولا صبح زود میاد. تصور کنیم وقتی تو خواب نازم یکی در باز میکنه از روم رد میشه میاد تو آتلیه‌ام. میتونم کلیدو ازش پس بگیرم اما فقط کارمو خرابتر میکنه. در اینجا کلید لازمو نداره، با یه هول راحت باد میشه. کی مجبور شد کتش را در بیاورد. تا کتش را در آورد یکی از دخترها جیغ زد.
بچه و کتش را در آورد.
کی متوجه شد دخترها از لای در نگاه میکنند. کی کلافه گفت خب اون دوتا امکان دیگه چی بود؟ شما باید انتخاب کنین، تبرئه ظاهری یا غیر قطعی؟ تبرئه ظاهری یعنی من رو کاغذ سوگندنامه‌تون رو بنویسم. متن سوگندنامه از پدرم به امبرس رسیده. بعد با متن سوگندنامه میرم پیش تک تک قاضیایی که میشناسم. بهشون توضیح میدم شما بیگناهی. خودم هم ضمانتتون رو میکنم.
خیلی لطف میکنین. اون وقت قاضی‌ها حرف شما رو باور میکنن؟
ممکنه. بعضیاشون شاید بخوان شخصا شما رو ببینن. بعدش یه سری مراحل اداری داره. بعدش دیگه آزادین، البته موقت آزاد میشین. یعنی بار اتهام از روشونتون برداشته میشه. ولی همچنان دوروبرتون میپلکه. سندا همونطور که بود میمونه. ممکنه یه وقت از بالا بالاها دستور بدن شما گناهکارین. البته تأکید میکنم ممکنه. اگه باز دادگاه شما رو خواست دوباره باید مراحل تبرئه ظاهری رو طی کنین. که هیچ چیزی نگفت. نقاش گفت مثل این که تبرئه ظاهری به دلتون نشسته، خب میریم سراغ تبرئه غیر قطعی. تبرئه غیر قطعی در اصل به عقب انداختن پروندهتون رو، برای به دست آوردنش لازمه متهم و نمایندهش هر روز با دادگاه در تماس باشن. لازمه چش از پرونده بر ندارین. هر موقع هم قاضی شما رو خواست برین دیدنش. اینجوری پروندهتون توی محل میمونه، نه جلوتر میره نه بسته میشه. خوبیش اینه که از بازداشت در امانید. مشکلش هم اینه متهم هیچ وقت آزاد نمیشه. البته تو تبرئه ظاهری متهمی به معنای واقعی آزاد نمیشه. تو تعویق پرونده ممکنه گاهی اوقات بخوان از متهم بازجویی کنن. حتی همش تشریفات ظاهری پرونده است. در اصل پرونده سر جاش میمونه. کی کتش را برداشت. از جایش بلند شد. صدایی از پشت در گفت
از جاش پاشد بخواد بره.
نقاش پرسید به همین چیزی میخوایم برین؟ اما میدونم تعامل هوا اینجا سخته. به هر حال امیدوارم درست راهنماییتون کرده باشم. کی از شدت سردرد چیزی نمیشنید. سرش را به سختی تکان داد. نقاش گفت هر دو روش جلوی محکومیت متهم رو میگیرن ولی تبرئه‌اش نمیکنن. فکر کنم هنوز تصمیمی برای پیشنهادهای من نگرفتین. حق دارید. به نظرم برین تو هوای آزاد یه نفس تازه کنید، سبک سنگین کنید، تصمیمتون رو بگیرید. ولی حواستون باشه وقت رو تلف نکنید.
زود برمیگردم.
کی با عجله به سمت در رفت. صدای جیغ دخترها از پشت در بلند شد. نقاش گفت
اگه میخواییم برو جکا عذیتتون نکنن از در پشت تخت خواب برین.
کی با اشتیاق به طرف در پشت تخت خواب رفت. تیتورلی به جای اینکه در را باز کند زیر تخت رفت. با چند بوم از زیر تخت بیرون آمد. روی بوم‌ها پر از خاک بود. خاک بوم‌ها را با فوت تکاند. قبل از رفتن چند تا از تابلوها ببینید، شاید دلتون خواست بخرید. کی برای رعایت ادب قبول کرد. تیتورلی نقاشی اول را روبروی کی گرفت. تابلو منظره سبززاری تیره رنگ بود. کی که دیگر طاقت نداشت گفت:
خیلی خوبه، میخرمش.
چه خوب، من قرینه همین تابلو رو هم کشیدم، بذارین اونم بهتون نشون بدم. تیتورلی نقاشی دیگری را جلوی کی گرفت. تابلو کاملا شبیه تابلوی قبلی بود. کی با بی‌حوصلگی گفت: چه خوب، اینا میخرم. مثل این که از این سبک نقاشی خوشتون میاد، فکر کنم خریدن این یکی هم خوشحالتون کنه. نقاش تابلوی دیگری جلوی کی گرفت. تابلو منظره شبیه به دو تابلوی قبلی داشت. کی گفت:
هر سه تاشو میخرم، چقدر شد؟
حرف کم نزنی، شما الان عجله داریم، ما هم که با هم در تماسیم، بعدم با هم دیگه حساب میکنیم. اگه از همچین چپکای خوشتون میاد، بازم زیر تخت دارم، زیر تختم پر نقاشی های منظره است. کی که طاقتش رو از دست داده بود گفت:
تابلوها رو بپیچیم، فردا خدمتکارم میفرستم دنبالشون.
نه 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 نه، لازم نیست، یه باربر گیر بیاره و براتون بیاره.
نقاش در را باز کرد.
پاتون رو بذارین رو تخت بریم، مهم نی. کی بی توجه به حرفای نقاش پایش را وسط تخت گذاشت، ولی وقتی از بین در بیرون را نگاه کرد پایش را پس کشید.
این چیه؟
چرا تعجب کردیم؟ مگه نمیدونستی اینجا دفترهای دادگاهه؟ دفترهای دادگاه تقریبا تو هر ساختمونی زیر پشت بومه دیگه. اتاق منم در اصل دفتر دادگاهه، اما لطف کردن گشتن آتولیهش کنن. کی بیشتر از آن که از کشف دفترهای دادگاه شوکه شود، از جهل خودش ترسید. کی خودش را سرزنش میکرد، چرا متوجه نشده همه چیزهای دادگاه به هم مربوطند. جلوی رویش راهروی درازی بود، اما هوای گرفته راهرو از آتولیه نقاش بهتر بود. نیمکت‌های دو طرف راهرو دقیقاً مثل همان دفترهایی بود که به پرونده کی رسیدگی می‌کردند. کی فهمید برای ساخت دفترهای دادگاه نظم و قوانین به خصوصی وجود دارد. کی وارد راهرو شد. نقاش هم با تابلوها پشت سرش آمد. کی در راهرو تلو تلو می‌خورد. سرش گیج می‌رفت. همان موقع مستخدمی روبرویشان ظاهر شد. مستخدم خیلی شبیه مستخدم دادگاه خودش بود. نقاش تابلوها را به مستخدم داد. کی به زور خودش را به در خروجی رساند. نقاش پشت سرش گفت:
ببخشید نمیتونم بیشتر همراهیتون کنم.
کی حتی برنگشت از نقاش خداحافظی کند. به سرعت به خیابان رفت. اولین درشکه‌ای که رد میشد را صدا زد. سوار درشکه شد. مستخدم هم با تابلوهای زیر بغلش سوار شد. دگمه‌های طلایی کت مستخدم چشم کی را می‌زد. کی از مستخدم تشکر کرد. از او خواست برود. مستخدم تابلوها را توی درشکه گذاشت و با ادای احترام پیاده شد. کی به بانک رسید. می‌خواست تابلوها را توی درشکه رها کند، ولی ترسید نقاش سراغشان را بگیرد. برای همین تابلوها را به اتاقش برد و توی کشوی میزش قایم کرد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
کی تصمیم گرفت پروندهش را از دست وکیل در بیاورد. گرفتن چنین تصمیمی توان زیادی از او گرفت. روزی که می‌خواست به خانه وکیل برود، از قصد کارهایش را خیلی کند انجام داد تا دیرتر برسد. ساعت از 10 شب گذشته بود که به خانه وکیل رسید.
تا قبل از زدن زنگ مردد بود. بالاخره عزمش را جزم کرد. زنگ در را زد. طبق معمول کسی در را باز نکرد. دوباره زنگ زد. مدتی طول کشید. سرانجام یک جفت چشم پشت در ظاهر شد. چشمها چشم لنی نبود. صدایی از پشت در گفت:
خودشه.
ناگهان در باز شد. کی لنی را دید. لنی از جلوی کی فرار کرد. کی برگشت ببیند چه کسی در را باز کرده. پشت سرش مردی ریز نقش و پیر با شمعدانی در دست ایستاده بود. کی گفت: شما اینجا چی کار میکنین؟
از موکلای وکیلم برای پرونده آمدم.
کی زیر نور کم شمع سر و وضع مرد را دید. مرد لباس راحتی تنش بود. کی با تعجب گفت: با هرچی سروازی؟ نکنه با لنی سرسری دارین؟
چه حرفیه میزنین؟
به نظرم آدم رازگویی هستین. اسمتون چیه؟
بلاک هستم. تاجر.
اسم واقعیتونه؟
معلومه، دلیلی نداره اسم واقعیمو به شما نگم.
کمی خیالش راحت شد. همراه مرد به اتاق وکیل رفتند. مرد با تواضع کی را همراهی میکرد. وقتی به اتاق وکیل رسیدند، کی فکر کرد شاید لنی گوشه ای از اتاق پنهان شده باشد. برای همین به تاجر گفت: لطفا نور شمع و به همه گوشا بتابونید ببینم کسی تو اتاق هست یا نه. مرد اطاعت کرد. کی با دقت اتاق را نگاه کرد. خالی بود. وقتی نور شمع را روبروی پورتری قاضی گرفت، کی پرسید: میدونین کیه؟ مرد شمع را بالا آورد.
قاضیه. قاضی بلند پایه‌ای هم هست.
کی پوزخند زد. پس خیلی اطلاع ندارین. ایشون بین قاضی دادگاه از همه پایین تره. مرد شمع را پایین آورد.
یادم اومد. قبلا به هم گفته بودن.
کی مرد را به طرف در هل داد. بریم پیش لنی. تو حتما میدونی کجا قایم شده.
قایم شده؟ چرا باید قایم بشه؟ تو آشپزخانه است. برای جناب وکیل سوپ درست میکنه.
پس چرا اول نگفتین؟ منو ببرین آشپزخونه. مرد کی را به آشپزخانه برد. آشپزخانه وکیل بزرگ و پر از اسباب و اساسیه بود. اجاقش سه برابر اجاقهای معمولی بود. لنی با پیشبند سفید دم اجاق ایستاده بود. لنی متوجه حضور کی و تاجر شد. بیان که برگردد گفت:
شب بخیر جوزف. بیان بشینین.
کی نزدیک لنی رفت و در گوشش گفت:
این مرد کیه اینجا؟
لنی سوپ را هم زد و با مهربانی گفت:
آدم بدبختیه، تاجر. اسمش بلاکه. نگاش کن، از قیافش معلومه چقدر بدبخته. چون آدم بدبختی بود پیشش بودی؟ برای همین تا منو دیدی در رفتی؟
لنی چیزی نگفت و مشغول هم زدن سوپ شد. خواست قابلمه را از روی اجاق بردارد. کی دستهای لنی را محکم گرفت.
جواب منو بده. بیا بریم تو اتاق کار. همه چی برات توضیح میدم. میخوام همینجا بگو. جوزف، تو که به آقای بلوک حسودی نمیکنی ها؟
لنی با صدای بلند به تاجر گفت:
به دادم برس، شک کرده.
تاجر غله گفت:
نمیفهمم، شما برای چی باید حسودی کنید؟
کی پوزخند زد. حسش خودم هم نمیدونم. لنی زد زیر خنده و به کی گفت:
جوزف سخت نگیر، میبینی که چجور آدمیه. من کاری نکردم، فقط یکم باش مهربون بودم، همین. خودت تو برای چی اومدی اینجا؟ میخوای وکیلو ببینی؟ حالش خوب نیست، ولی اگه میخوای ببینیش بهش میگم. اتفاقا وکیلم سراغ تو رو میگرفت. خیلی وقت نیومدی دیدنش. حتی منم خیلی وقت ندیدی. نمیگی دلم برات تنگ میشه؟
لنی به کی کمک کرد پالتویش رو در بیاورد.
اول بهش بگم تو اومدی یا اول سوپشو بدم؟
اول بگو من اومدم. نه ولش کن، اول سوپشو بده. اون باید برای حرف زدن توانی داشته باشه.
تاجر گفت:
پس شما هم موکلش هستید؟
کی گفت: به شما ربطی نداره. لنی گفت:
بس کنین، الان سوپشو میبرم، فقط ممکنه بعد از غذا زود بخوابه.
کی گفت: یه حرفایی براش دارم که تا صبح بیدار میمونه.
لنی چشمکی به کی زد و از آشپزخانه بیرون رفت. کی باز هم دست خوش شک ها و ترس هایش برای گرفتن پرونده از دست وکیل شد. بالاخره ازمش را جزم کرد. باید برای کم کردن رنجش کاری میکرد. کی به تاجر گفت: از موکلای قدیم وکیلید؟
بله خیلی قدیمی. از همون اول که رفتم توی کار تجارت، وکیل همه کارهای قانونی بنده رو انجام میداد. هر بار به مشکلی میخورم مستقیم میام پیش ایشون. پروندمو بهتون نشون بدم؟
مرد کیف کهنه‌ای را از زیر صندلی درآورد.
همه تاریخ‌ها رو اینجا نوشتم. نمیشه که همه چی رو به خاطر سپرد. الان هم برای آخرین پروندم آمدم. 5 سال درگیرشم. درست بعد از مرگ زنم.
کی صندلیش را به مرد نزدیکتر کرد. پس وکیل به کار معمولی هم رسیدگی میکنه.
بله، حتی میگن در پرونده های معمولی موفق‌تر هم هست.
تاجر دستش را روی شانه کی گذاشت.
اگه حرف بزنم قول میدیم منو لو ندیم؟
کی دستش را روی پای بلوک گذاشت. مطمئن باشیم به کسی چیزی نمیگم.
نمیدونم چطور بهتون بگم، ولی وکیل خیلی کینه‌ایه.
به موکل وفاداری مثل شما که آسیبی نمیزنه.
اگه بهش وفادار باشم خب نه، ولی من وفادار نیستم. نمیدونم چطور رازم رو به شما بگم. به شرطی میگم که شما هم یک راز از خودتون به من بگین.
چقدر محتاطین. باشه، منم رازم رو با شما در میون میذارم.
تاجر منمن کنان گفت: من وکیلای دیگه هم دارم.
خب من یه اشکالی داره.
بله اشکال داره. وکیل دیگه غیر مجازه. کسی حق نداره به جز وکیل خودش وکلای دیگه ای داشته باشه. البته من 5 تا وکیل دیگه دارم.
کی از تعجب دهانش باز ماند. 5 تا؟
بله دارم با ششومی هم مذاکره میکنم. من به همشون احتیاج دارم.
خب برای چی؟
نمیخوام توی پروندم بازندشم. برای همین همه دار و ندارم و سرش گذاشتم. یک زمانی طبقه کاملی از یک ساختمان بزرگ دفترم بود، اما الان در یک پستوی تنگ و تاریک کار میکنم. البته دلیلش فقط بی پولیم نیست. آدم وقتی تمام انرژیشو برای پیش برد پروندش میگذاره، دیگه حوصله کار کردن و کسب درآمد نداره. اوایل سعی میکردم به کارم هم رسیدگی کنم، اما کم کم توانمو از دست دادم. دادگاه رفتن و مذاکره با بازپرس ها آدمو کسل میکنه. بس که انتظار کشیدم تا نوبتم بشه، لخت و خسته شدم. خودتون دیدین هوای اونجا چجوریه.
از کجا میدونین من اونجا بودم؟
اتفاقی توی راهروهای دادگاه دیدمتون.
چه تصادفی؟
تصادف نیست. من هر روز میرم دادگاه. روزی که شما رو دیدم کامل یادمه. جلوی پای شما ایستادم. شما فکر کردیم ما برای شما وایستادیم، اما اشتباه میکردیم. من برای مستخدم دادگاه از جام بلند شدم.
کسی در مورد من حرفی نزد؟
میگذاریم، حرفا چرنده.
چی؟ بهم بگین.
خودتون اصرار کردید. فکر کنم هنوز آدم‌های اونجا رو نمی‌شناسین. توی دادگاه آدم‌ها خسته‌تر و کلافه‌تر از حد معمول میشن، برای همین به خرافات رو میارن. یکیش اینه که از روی ظاهر افراد به خصوص خط لباش بگم پرونده‌اش چی میشه. به نظر آدم‌های دادگاه از رو حالت لب‌های شما پیدا بود دادگاه شما رو گناهکار اعلام می‌کنه. خیلی هم زود حکمتون رو میده. البته بگم آها، نگران نشید، خرافات احمقانه مردم بیکار و منتظر دادگاهه. بعضی وقتا واقعیت درست خلاف خرافات رو اثبات می‌کنه، اما نمی‌دونید خرافات چه تأثیری روی مردم می‌گذاره. یادتونه توی دادگاه با یک پیرمردی حرف زدین، همونی که به زحمت جواب شما رو می‌داد؟ می‌دونین چرا به زحمت جواب شما رو میداد؟ برای اینکه از دیدن شما جا خورده بود. میگفت رو لبهای شما نشانه محکومیت خودشو دیده.
کی آینه جیبیش رو در آورد. به لبهایش نگاه کرد.
من چیز خاصی نمیبینم، واقعا خرافاتی هن. دورم جمع میشن خودشون با خرافات سرگرم میکنن.
اتفاقا برعکس، مردم دلبستگی مشترکی با هم ندارن، موفقیت توی پرونده هاشون هم براشون دلبستگی مشترک به وجود نمیاره. دادگاه به هر پروندهی به اعتبار همون پرونده حکم میده. دادگاه خیلی مراقبه، برای همین آدم های متهم و منتظر دادگاه حرف مشترکی با هم ندارن. مردم توی راه روها به همدیگه برخورد میکنن، اما حرف زیادی بینشون رد و بدل نمیشه. اعتقادهای خرافی هم یه جور سنت قدیمیه که هنوز رواج داره. مردم توی راه روهای دادگاه سرگردون نیستن، همشون انگیزه و هدف دارن، برای همین همکاری به کار هم ندارن. همشون میخوان خودشون از پس پرونده هاشون برمیان. بهتون که گفتم من خودم 5 تا وکیل دیگه هم دارم. شاید فکر کنین حالا که چند تا وکیل دارم باید خیالم راحت تر باشه، اما نه نه، الان مسئولیت من بیشتر شده. شما تازه واردین، تازه 6 ماه درگیر شدین، از خیلی چیزها خبر ندارین. من بار پروندمو 5 سال به دوش میکشم.
تاجر ساکت شد. کی گوشش را تیز کرد ببیند صدای پای لنی را میشنود یا نه. از یک طرف نمیخواست لنی انقدر زود برگردد چون هنوز کلی سوال داشت، از طرف دیگر دلش نمیخواست لنی را با تاجر در حال گپ و گفت خودمانی ببیند. تاجر شروع کرد به صحبت. کی سراپا گوش شد.
روزهایی که پروندم مثل پرونده شما در مراحل اولیه بود و خوب یادمه. فقط یک وکیل داشتم، ازش راضی هم بودم خیلی، اما پروندم پیشرفت نمیکرد. فقط بازپرسی پشت بازپرسی. بعدها فهمیدم بیشتر بازپرسی ها بی خودی بوده. من هر روز پیش وکیلم بودم، عرض حال پشت عرض حال. وکیل من هنوز در حال نوشتن شرح حاله، کاری برای من نکرده. عرض حالای من هیچ کدوم به درد نخوردن، حتی به لطف یکی از صاحب منصبا یکیشو نگاه کردم سر در نیاوردم. عرض حال پر تعریف و تمجید وکیل از بزرگان دادگاه و خودش رو سگ حقیر پای قضات اسم گذاشته بود. بعد هم کلی اصطلاحات لاتین ردیف کرده بود. هرچی بود کاری برای بنده در واقع انجام نداد، کاری برای پیش برد پرونده من اتفاق نیفتاد. البته نه که فکر کنیم پیشرفتی نداشت، نه پیشرفت کرد، اما خب من تاجرم. اون موقع ها هم بیشتر سرم تو کار و کاسبی بود، داشتم خب پیشرفت ملموس تری داشته باشم. هفته چند بار از دادگاه برای بنده احضاریه میفرستادن، واقعا مزاحمم میشدن. الان بهتر شده، دیگه مثل گذشته نیست. موضوع بعد دیگه شایعات مربوط به پرونده بنده بود. آبروم جلوی دوست و آشنا رفت. برای همه رفتم پیش وکیل، از ایشون شکایت کردم. وکیل هم توضیح بلند بالایی از روند پرونده‌ام به هم داد، اما از حرفاش سر در نیاوردم. با خودم فکر کردم خب وکیلم توانایی حل پرونده رو نداره، حتما وکیل دیگه میتونه. این شد که افتادم دنبال وکلای دیگه، اما هیچ کدامشون موفق نبودم. فهمیدم بین وکیلا آدم‌های پست زیادن. دکتر هولت خودش حتما به شما اینو توضیح داده. هولت همیشه خودش و وکلای دوربرش رو به اسم وکلای بزرگ معرفی میکنه و حق هم داره، همه دوست دارن خودشون رو بزرگ نشون بدن. اما وکیل ما و همکاراش جز وکلای کوچیکم. وکلای بزرگ رو تا الان ندیدم، فقط تعریفشون رو شنیدم. چی جوری میشه با وکلای بزرگ در تماس بود؟ دربارهشون نشنیدین اصلا؟ عجیبه برام. اولین متهمی هستید که چیزی نمیدونید. خودم هم نمیدونم وکلای بزرگ کیان یا چجوری میشه گیرشون آورد. وکلای بزرگ از هر کسی دفاع نمی کنن، فقط از هر کی دلشون بخواد دفاع میکنن. بهشون فکر نکنید، چون فکر کردن به نفوذشون فقط باعث میشه متوجه حقارت وکلای کوچیک بشین، انقدر که تصمیم بگیرین تو خونه بخوابید و بی خیال روند پرونده بشید. ولی خوابیدن توی خونه هم کار احمقانه‌ایه. خوابیدن بدون آرامش که فایده نداره.
لنی با کاسه سوپ خالی برگشت، داد زد
چی میگین انقدر گوشه هم؟
تاجر گفت
هی هیچی، میخواست درباره یه پروندم باش حرف بزنم.
کی از صمیمیت لنی و تاجر حرصش گرفت. سعی کرد به اصحابش مسلط باشد. فکر کرد تاجر نخواهد جلوی لنی از پروندش حرفی بزند. برای همین به لنی گفت: به وکیل خبر دادی من اومدم؟ لنی گفت: آره، منتظرته. کی از جایش بلند شد. قبل از اینکه از آشپزخانه بیرون برود از تاجر پرسید: تا برگشتنم میمونی؟ باز هم سوال دارم ازت. لنی به جای تاجر جواب داد: آره، بیشتر شبا همینجا میخوابه. کی داد زد: چی؟ اینجا میخوابه؟
جوزف، همه که مثل تو نیستن هر وقت دلت خواست بیای. اصلا برات عجیب نیست چرا یه آدم پیر و مریض باید آخر شب تو رو ببینه؟ خیلی پرتوقعی. کاری که دوستات برات میکنن به چشمت نمیاد. انتظار ندارم از من تشکر کنی، فقط میخوام بهم علاقه داشته باشی.
کی فکر کرد: من که به لنی علاقه دارم. اما علاقهش را به زبان نیاورد. به جایش گفت: وکیل منو میبینه چون من موکلشم. لنی پوزخند زد:
همین بلوک پرچونه رو میبینی؟ گاهی وقتا 3 روز منتظر میمونه تا وکیل اجازه بده بره ملاقاتش. برای همین هم اجازه دادن بلوک تو خونه بخوابه. بعضی وقتا وکیل عشقش میکشه نصف شب بلوک رو ببینه.
کی به تاجر نگاه کرد. به نشانه تأیید حرفای لنی سرش رو تکان میداد. تاجر گفت:
آدم به مرور زمان به وکیلش وابسته میشه، برای همین هم من مدام اینجام.
لنی به طرف در کوچکی رفت و در را باز کرد. به کی گفت:
بیا اگه دوست داری اتاق خوابشم ببین.
کی دنبال لنی رفت. پشت در اتاقی کوچک با سقفی کوتاه بود. اتاق پنجره نداشت. به زور تخت خواب کوچکی را تویش جا داده بودند. تاجر به کی گفت:
لنی این اتاق رو به من داده، ازش متشکرم.
کی کلافه شده بود. دوست داشت زودتر از پیش تاجر و لنی برود. برگشت که برود تاجر گفت:
آیا کی، قولتون رو فراموش کردید، قرار بود شما هم به بنده رازی رو بگید.
کی سرش را جلوی صورت تاجر آورد: درسته، پس خوب گوش کنید، الان میخوام برم پیش وکیل پروندم رو ازش بگیرم. برای پروندم وکیل نمیخوام.
تاجر از حرف کی تعجب کرد. دستایش را از هم باز کرد. دور آشپزخانه چرخید و هوار زد: میخواد وکیل رو برکنار کنه.
لنی به کی حمله کرد، اما بلوک مانع برخورد لنی و کی شد. کی از فرصت استفاده کرد، به طرف اتاق وکیل دوید، در اتاق را باز کرد و وارد اتاق شد. لنی پشت سرش دوید. کی زود در را بست و کلید را توی قفل چرخاند.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل 8.
وکیل توی تخت خوابش دراز کشیده بود. وقتی کی را دید گفت:
خیلی وقت منتظرتونم.
من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. وکیل از رفتار روک و راست کی تعجب کرد. از او خواست بنشیند. وکیل گفت:
در رو قفل کردین درسته؟
بله، لنی مزاحمم میشد.
وکیل با خنده گفت:
اخلاقای لنی عجیبه. چیز مهمی نیست، لنی عاشق همه متهما میشه. نمیدونم چرا اینقدر متهما براش جذابن. البته متهما هم همه لنی رو دوست دارن. شاید متهمها به واسطه گناهکار بودن به چشم لنی زیبا میان. از پرونده های من هیچ کدوم جنایی نیستن. همه متهمها هم گناهکار نیستن. اما به هر حال باعث جذابیت متهمها به چشم لنی میشه. حتی همین بلوک نکبت. بگذاریم. شما با من کاری داشتیم؟
بله. اومدم بهتون بگم از امروز میخوام از خدمتتون صرف نظر کنم. وکیل نیمخیز شد.
درستی نیدم. آخه چرا؟ نه باید دربارش حرف بزنیم.
ولی من تصمیممو گرفتم. در موردش خیلی هم فکر کردم. وکیل لحافش را کنار زد. لبه تخت نشست.
از اجازه بدین چند کلمه با هم صحبت کنیم.
لازم نیست خودتون رو به زحمت بندازین. انگار سردتون شده، دارید میلرزید. منم میرم.
خب اما عموی شما دوست منه. منم به شما علاقه دارم. دوست دارم کمکتون کنم.
جوشش احساسات پیرمرد تأثیری روی کی نگذاشت. نظر لطفتونه. میدونم برای پروندم خیلی زحمت کشیدین. میدونم تجربتون از من خیلی بیشتره. ولی فکر میکنم تلاشهای شما راه به جایی نمیبره. صراحت منو ببخشید. ولی فکر میکنم برای پروندم باید کارهای اساسی تری انجام بشه.
درکتون میکنم. شما صبرتون از دست دادین.
کی با خشم گفت: صبرمو از دست ندادم. تو همون دیدار اول متوجه شدید که من پروندمو خیلی جدی نگرفتم. وکالت شما به اصرار عموم بود. آدم وکیل میگیره تا باری از دوشش برداره. متاسفانه برای من برعکس بود. از وقتی وکیل پروندم شدین بیشتر عذاب میکشم. بله شما اطلاعاتی در مورد دادگاه به من دادید. ولی اطلاعاتتون به دردم نخوردن.
وکیل با صدای خفه تر گفت: ازتون توقع داشتم درک بیشتری داشته باشید. فکر نمی کردم به من اعتماد نداشته باشید.
کی نمی دانست چرا وکیل خودش را اینقدر خار و خفیف می کند. فکر کرد شاید از دست دادن پرونده کی برای حیثیت کاریش بد است. بنابراین سکوت کرد. وکیل دوباره گفت:
حتما تا حالا متوجه شدید که دفتر من خیلی بزرگه. با خودتون فکر کردید چرا توی دفتر بزرگم کسی رو استخدام نکردم؟ چند سال پیش به این شکل نبود. چند تا دانشجوی حقوق برای من کار میکردن، اما من دیگه تنها کار میکنم. من مسئولیت پرونده هایی مثل پرونده شما رو به کس دیگه ای نمیسپارم. به نظرم سپردن پرونده ها به کارآموز ها ستم به موکل ها محسوب میشه، چون دستنها نمیشد همه یه پرونده ها رو قبول کنم. برای همین پرونده هایی رو قبول کردم که بهشون حس همدلی داشته باشم. من زیر فشار کار شکستم، اما از تصمیمم پشیمان نیستم. وقف کردن تمام و کمال خودم برای پرونده هایی که دوست داشتم خب بی نتیجه هم نبوده. همین که میبینم از موکلام دفاع میکنم راستش حالم خوب میشه. بعضی از وکلا موکلاشونو با نخ نازکی دنبال خودشون میکشن، اما بعضی وکلا مثل من همون اول کار موکلش رو دوشش میذاره تا حکم صادر نشه اونو زمین هم نمیگذاره.
سخنرانی وکیل به جای اینکه کی را تحت تأثیر قرار دهد بیشتر کلافش کرد. به نظرش حرفای وکیل همان حرفای قدیمی بود. باز هم وکیل با صحبت‌ها و نصیحت‌های کسل کنندش می‌خواست کار کی را عقب بیندازد. کی تصمیم گرفت یک بار برای همیشه گفتگویشان را تمام کند. برای همین گفت: اگه شما را وکیل خودم بدونم برای پروندم چه قدمی بر می‌دارید؟
کارهای قبلی رو پیگیری می‌کنم.
صحیح. می‌دونستم پس دیگه نیازی به ادامه دادن بحث نیست.
وکیل انگار خطای کی است نه خودش گفت:
فکر کنم شما تصور کردید توی پروندهتون کمکاری کردم. چرا توجه نمی کنید که با شما بسیار خوب رفتار می کنن؟ حالا که فکر می کنم می بینم بهتر آدم توی زندان باشه تا مثل شما آزاد بگرده. برای اینکه به شما ثابت کنم با متهم‌های دیگه چطوری رفتار می کنم، باید بگم بلوک بیاد اینجا.
با کمال میل. و متوجه هستید از پیگیریتون برای پروندم صرف نظر کردم؟
بله علی، شاید نظرتون عوض بشه.
وکیل توی تختش دراز کشید و زنگ کنار تخت را زد. لنی زود وارد اتاق شد. وکیل از لنی خواست بلوک را بیاورد. لنی از داخل اتاق بلوک را صدا کرد. بلوک هم زود آمد، اما برای داخل شدن تردید داشت. لنی آرام کنار کی آمد. کی خودش را کنار کشید. وکیل پشت به همه رو به دیوار خوابیده بود. بلوک پاورچین پاورچین آمد تو و به لحاف وکیل زل زد. وکیل از زیر لحاف گفت:
اومدی بلوک؟
در خدمت هم.
چی میخوای؟ چرا بی موقع اومدی؟
مگه صدام نزدت؟
صدات زدم ولی بی موقع اومدی. همیشه بی موقع میای.
میخوایم برم؟
حالا که اومدی بمون. دیروز رفیقم رو دیدم، قاضی سوم پروندت. میخوای بدونی چی گفت؟
بلوک با التماس از وکیل خواست جریان را برایش تعریف کند. کی از تواضع و خار شدن بلوک عصبانی شد. سر بلوک فریاد زد. لنی سعی کرد با مهربانی و جلب توجه کی را آرام کند. عاشقانه دست کی را گرفت. وکیل انگار بلوک داد زده باشد، بدخلق‌تر از قبل سرش داد زد.
وکیل تو کیه؟
خب معلومه شما.
به جز من به کسی اعتماد نکن.
بلوک به کی چشم قره رفت. کی با خودش گفت همان مردی است که دلم برای او میسوخت. بعد با دلخوری گفت:
اصلا دخالت نمی کنم. به من چه؟ جلوی وکیل زانو بزن، به پاش بیا، هر غلطی میخوای بکن.
بلوک دستایش رو مشت کرد.
شما حق ندارین اینجوری وکیل با من اینجوری حرف بزنین. شما مثل من متهمین. اگر شما قدر ارزش دارید، من هم مثل شما آدم ارزشمندیم. اگه میبینید به دست و پای وکیل افتادم، فقط به خاطر اینه که نمیتونم مثل شما یه گوشه آروم بشینم تا هر بلایی سرم بیاد.
کی سکوت کرد. بلوک نزدیک تخت خواب وکیل رفت.
دکتر هال، شنیدید به من چی گفت؟ پرونده مردک در مقایسه با پرونده من چیزی نیست. من 5 سال درگیر پرونده‌ام. نگاه کنیم به این بد و بیرا میگه، میخواد من نصیحت کنه.
وکیل گفت:
به کسی محل نذار، کاری رو بکن که به نظرت درسته.
بلوک جلوی تخت خواب وکیل زانو زد. وکیل محلش نگذاشت. بلوک با احتیاط لحاف وکیل را نوازش کرد. لنی هم رفت کنار بلوک، لبه تخت نشست. بلوک از دیدن لنی خوشحال شد. با ادا و اطوار به لنی فهماند ضمانتش را پیش وکیل کند. ظاهراً لنی بلد بود چطور دل وکیل را به دست بیاورد. لنی روی تخت وکیل خم شد. دستش را روی پیشانی وکیل گذاشت. وکیل با سرش اشاره کرد نه. کی حس کرد وکیل برای لنی ناز می کند. لنی دست بردار نبود. با ملایمت وکیل را راضی می کرد. کی احساس کرد به گفتگویی از پیش تمرین شده گوش می کند. وکیل از لنی پرسید:
امروز رفتارش چطور بود؟
لنی از گوشه چشم به بلوک نگاه کرد و به وکیل گفت:
آروم و سخت کوش.
بلوک پیر و ضعیف به لنی جوان التماس میکرد. کی سر در نمی آورد چرا وکیل فکر کرده با نمایشش دلش به دست می آید. تحمل نمایش دروغین جذابیتی ندارد. موکل دیگر موکل نبود. سگ دست آموز وکیل شده بود. وکیل گفت:
امروز چی کار کرد؟
همانطور که گفتین تو اتاق حبسش کردم. امروز مزاحمم نشد. گهگداری از سوراخ هواکش بهش نگاه میکردم. تمام مدت رو تخت نشسته بود و سندایی که بهش قرض داده بودیم میخوند. البته یه چیزی مطمئنم، با دقت پرونده ها رو میخوند.
هر وقت دیدمش آه میکشید، انگار چیزی از سندا سردر نمی آورد.
بله نوشته ها مشکلن، معلومه چیزی ازشون نمیفهمه. فقط خواستم بدونم مبارزه ای که من برای دفاعش میکنم چقدر سخته.
بلوک سرش را بالا گرفت، با غرور به کی نگاه کرد. کی در تاریکی اتاق برق امید را توی چشمهای بلوک دید. وکیل رو به لنی گفت:
صحبت‌های قاضی نه برای بلوک خوب بود نه برای پرونده‌اش. قاضی اصلا چشم نداشت بلوک رو ببینه، حتی نمی‌ذاش اسمش رو بیارم. البته کلاً قاضی آدم گوش تلخیه. قاضی به من گفت بلوک هیله‌گره، سر همه کلاه میذاره. البته بیشتر از این که هیله‌گر باشه نادونه. بلوک با نادونیش باعث شده نه تنها پرونده‌اش پیش نره، حتی هنوز شروع هم نشده.
بلوک روی پاهای لرزانش بلند شد. وکیل برای اولین بار رو به بلوک گفت:
حرفای قاضی معنای خاصی نداره، هول نکن، اینجوری هم به من زل نزن. هنوز حکم نهاییت که نیومده، تو هنوز زنده ای زیر چتر حمایت من، پس هول نشن. هول شدنت حالمو به هم میزنه، چون فکر میکنم به من اعتماد نداری. اینا فقط حرفای قاضی بود، منم برای دفاع از تو به قاضی توضیح دادم.
بلوک روی زمین افتاد، با دو دستش محکم قالیچه کف اتاق را گرفت. لنی گفت: چی کار میکنه بلوک؟ قالیچه رو ول کن، به حرفای وکیل گوش بده. صبحی بارانی و طوفانی به کی مأموریت دادند یکی از همکارهای ایتالیاییشان را به دیدن شهر ببرد. زمانی کی چون این مأموریتی را افتخار بزرگی می دانست، ولی در حال حاضر اصلا حوصله و توان بیرون رفتن نداشت. دلش می خواست ساعتها توی دفتر کارش بنشیند. دور شدن از بانک عذابش می داد. وقتی پشت میزش نبود دلش شور می زد. با اینکه خیلی وقت بود توان کار کردن نداشت، اما نشستن پشت میز به او آرامش می داد. کی موقعیت کاریش را در خطر می دید. مدام حس می کرد قصد دارند اخراجش کنند. حتی وقتی به او مأموریت های خارج از بانک می دادند، بدگمان می شد نکند می خواهند از کار بیکارش کنند. کی حال و حوصله نداشت. شب پیش تا صبح مشغول یادگیری زبان ایتالیایی از کتاب خودآموز بود. برنامه گردش در شهر حسابی عصبیش کرده بود. تصمیم گرفت قبل از آمدن مهمان کمی کار کند. پشت میزش نشست. طبق عادت چند وقت اخیرش از پنجره به بیرون زل زد. کی باز هم کاری نکرد. تا آمدن مهمان ایتالیایی از پنجره به بیرون زل زده بود. ساعتی بعد مهمان آمد. کی برای دیدنش به اتاق رئیس رفت. مهمان مردی میانسال و خوش‌تیپ بود. سیبیل مرتبی هم داشت. بوی عطرش اتاق را پر کرده بود. لهجه غلیظ ایتالیایی و سیبیل پرپشتی که روی لبش را گرفته بود فهمیدن حرفایش را برای کی سخت می‌کرد. رئیس پیشنهاد داد میهمان و کی اول از همه به دیدن کلیسای جامع شهر بروند. مهمان ایتالیایی با خوشحالی از پیشنهادش استقبال کرد. سریع از جایش بلند شد و کنار کی ایستاد. میهمان از بس به کی نزدیک شده بود که احساس خفگی می‌کرد. میهمان با لهجه غلیظش گفت:
زیاد وقت ندارم، فکرم امروز فقط وقت کنیم کلیسای جامعه رو ببینیم. قبلش هم باید جایی برم. ساعت 10 توی کلیسای جامعه منتظر شما خواهم بود.
مهمان با عجله از اتاق خارج شد. رئیس به کی گفت:
ببخشید که مجبور شدید مهمانمون رو به گردش ببرید. قرار بود خودم همراهیش کنم، ولی برام کار پیش آمد. شما مناسب ترین فرد برای همراهی مهمانمون هستید، برای همین هم زحمتش افتاد روی دوش شما.
کی دست رئیس را به گرمی فشرد و اطمینان داد تمام تلاشش را می‌کند تا به میهمان خوش بگذرد. کی زود فرهنگ لغت ایتالیاییش را درآورد و کلماتی که مربوط به تاریخ کلیسا بود پیدا کرد. کی تمرکزی روی یادگیری لغات نداشت، احساس می‌کرد حافظه تحسین برانگیزش را از دست داده. به اتاقش رفت تا کتش را بردارد. همان موقع تلفن اتاقش زنگ خورد. لنی بود. لنی می‌خواست حال و احوال کی را بپرسد. کی به لنی گفت باید برای مأموریت به کلیسای جامع برود. وقت زیادی برای صحبت کردن ندارد. ناگهان لنی گفت:
محاصرت کردن.
کی دوست نداشت لنی برایش دلسوزی کند. برای همین دنبال حرفش را نگرفت و از لنی خداحافظی کرد. کی زود از بانک خارج شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل نهم.
میدان کلیسا خلوت بود. نم نم باران هوا را سرد و دلگیر کرده بود. داخل کلیسا هم به خلوتی بیرون بود. دلیلی نداشت توی هوای بارانی کسی به کلیسا بیاید. گوشه ای از کلیسا پیرزنی روبروی مجسمه مریم مقدس زانو زده بود. ساعت از 10 گذشته بود. هنوز خبری از مهمان ایتالیایی نبود. کی دور ساختمان کلیسا را گشت. با خودش فکر کرد شاید مهمان ایتالیایی جای دیگری منتظر ایستاده. به کلیسا برگشت و پالتوش را دور خودش پیچید. بعد روی یکی از صندلی‌های کلیسا منتظر نشست. فضای کلیسا تاریک بود. فقط از دور نور شعله‌های شمع محراب کلیسا را کمی روشن کرده بود. کی هرچه منتظر ماند مرد ایتالیایی نیامد. از جایش بلند شد و به سمت محراب رفت. نقاشی های دور محراب زیر نور کم شمع خیلی مشخص نبودند. کی نزدیک منبر رفت. به دقت منبر را وارسی کرد. واقعا با شکوه بود. کی محو منبر شده بود. بعد از وارسی سرش را بالا آورد. خادمی انتهای سالن ایستاده بود. خادم ردای سیاه گشادی تنش بود. توی دستش شمعدانی کوچکی بود. کی با خودش فکر کرد شاید خادم انعام می‌خواهد. به طرف خادم رفت. خادم تا فهمید کی متوجه حضورش شده با دستش جهت مبهمی را نشان داد. کی کمی صبر کرد. خادم همچنان اشاره می‌کرد. کی کیف پولش را از جیب کتش درآورد و از بین صندلی‌ها پیش خادم رفت. به محض اینکه به خادم نزدیک شد، خادم به سمت محراب رفت. کی خواست برگردد که چشمش به منبر بسیار کوچکی خورد. منبر کنار یکی از ستون‌های کلیسا، کنار جایگاه همسرایان بود. منبر ساده اما کوچکی بود، جوری که واعظ حتماً رویش جا نمی‌شد. کی دلیل وجود چنین منبری را نمی‌فهمید. اگر بالایش چراغی روشن نبود، اصلاً متوجهش نمی‌شد. کنار منبر پلکان تنگ و باریکی بود. راه پله آنقدر تنگ بود که آدمیزاد به راحتی از آن عبور نمی کرد. پای پله ها کشیشی ایستاده بود. کی از دیدن کشیش جا خورد. کشیش دستش را به نرده های راه پله گرفته بود. قصد داشت بالا برود. کی با دیدن کشیش علامت صلیبی روی سینه‌اش کشید و به احترام کشیش کمی خم شد. کشیش چرخید و به سرعت از پلکان منبر بالا رفت. کی فکر کرد حتما کشیش قصد سخنرانی و موعظه دارد. عجیب نبود، اما اگر چون این قصدی داشت باید زودتر بیرون میرفت، چون وسط وعظ کشیش نمیشد کلیسا را ترک کند. آرام آرام از کشیش دور شد. روی پنجه پا حرکت کرد. وقتی از بین صندلی های کلیسا میگذشت تند تند راه رفت. صدای قدم هایش توی کلیسای خالی پیچید. همچنان که به طرف در خروجی میرفت در دلش احساس غم و تنهایی عجیبی کرد. نزدیک در بود که کشیش صدایش کرد.
جوزف کی؟
کی ایستاد و روبرویش خیره شد. هنوز آزاد بود. می توانست با عجله از ساختمان فرار کند. می شد خودش را به نشنیدن بزند. فکر کرد اگر رو برگرداند گرفتار می شود. ایستاد، اما نتوانست جلوی کنجکاویش را بگیرد. کمی سرش را به عقب چرخاند. کشیش روی منبر کوچکش ایستاده بود. اشاره کرد جلوتر برود. کی برگشت. کشیش با انگشتش محلی جلوی منبر را نشان داد. کی به اجبار همانجا ایستاد. کشیش گفت:
تو جوزف کی هستی؟
بله.
تو متهمی؟
بله، به من اطلاع دادن.
دنبالت میگشتم. من کشیش زندانم. خواستم امروز بیای اینجا، میخوام با تو حرف بزنم.
ولی من امروز اومدم کلیسا رو به یه ایتالیایی نشون بدم.
نه، آمدی اینجا من ببینمت. چی توی دستته؟ کتاب دعاست؟
نه، این فرهنگ لغت ایتالیاییه.
بگذارش زمین.
کی کتاب را روی زمین پرت کرد. تنین پرتاب کتاب توی سالن پیچید. کشیش گفت:
خبر داری وضع پرونده تو چقدر خرابه؟ فکر میکنی پایانش چیه؟
نمیدونم. هرچی از دستم برمده برای پیشبرد پرونده انجام دادم. البته هنوز شرح حالم کامل نشده، اما میدونم گناهکار نیستم.
اشتباه میکنی. تو گناهکاری، گناهت قطعی هم شده.
امکان نداره اشتباهی شده. چطور میشه انسان بی گناهی رو گناهکار خوند؟ کشیش سرش را تکان داد.
همه گناهکارها همینطور حرف میزنن.
شما هم مثل بقیه اعضای دادگاه تعصب خاصی تو محکومیت من دارید. همین تعصب وضعیت منو مشکل تر میکنه.
تو واقعیت های پرونده رو ندیده میگیری. هیچ حکمی ناگهان بریده نمیشه. جریان دادرسی کم کم به حکم تبدیل میشه. حالا میخوای چی کار کنی؟
باید کمک گیر بیارم. کشیش با لحن تندی گفت:
تو زیادی دنبال کمکی، به خصوص از جانب زنها.
تقریبا موافقم. تو دادگاه فاسدی که همه زن بارن، فقط میشه از زنهای با نفوذ بینشون کمک خواست. باران شدیدتر شده بود. داخل کلیسا کاملا تاریک بود. صدای طوفان فضا را سنگین تر کرده بود. کی گفت:
فکر کنم ماهیت دادگاهی که بهش خدمت میکنی رو ندونی.
کشیش چیزی نگفت. کی دوباره گفت:
نمیخواستم ناراحتتون کنم.
کشیش نعره زد:
تا حتی نمیتونی یک قدم جلوتر رو ببینی.
کی با خودش فکر کرد تا زمانی که کشیش بالای منبر ایستاده نمیشود با او صحبت کرد. اگر پایین میامد میشد راحت تر حرف زد. پیشنهادش را به کشیش گفت، اما کشیش دستش را خواند. کی پای منبر رفت.
میشه یکم از وقتتون رو بهم بدی؟
کشیش که انگار از نعرهش پشیمان شده بود قبول کرد. چراغ بالای منبر را برداشت و از پله‌ها پایین آمد. کی و کشیش پهلو به پهلوی هم در راهروی بین صندلی‌های کلیسا راه افتادند. کی گفت:
از بین افرادی که به دادگاه مربوطن به تو بیشتر از همه اعتماد دارم.
فریب نخور. تو در مورد دادگاه خودت رو فریب میدی. در مورد فریب قانون حکایتی گفتند. جلوی قانون دربانی ایستاده. روزی مردی ساده از دربان میخواد به درون راهش بده. دربان به مرد میگه فعلا نمیشه مرد رو راه بده. در قانون باز بوده، اما دربان نمیذاشته مرد داخلش بشه. مرد ساده سالها منتظر اجازه ورود میمونه. هر کاری میکنه دربان رو راضی کنه راه به جایی نمیبره. مرد عمر و جوانیش رو پای در قانون از دست میده. قبل از مرگش به دربان میگه: چرا تو این مدت کسی به جز من برای ورود نیامد؟ دربان میگه: چون در فقط برای تو بوده.
یعنی دربان مرد و فریب داده بود؟
عقیده یک کس دیگری رو بدون آزمودن نپذیر. دربان فقط دربان بود، به وظیفه خودش عمل کرد نه بیشتر. داستان پیام‌های مهمی داره. دربان میگه فعلا نمیتونه مرد رو راه بده و اینکه در فقط برای مرد بوده. اگر تناقضی بین دو گفته باشه تو درست میگی، مرد ساده فریب خورده، ولی تناقضی توش نیست، برعکس. حرف اول ضامن حرف دومه. دربان طی سالها لحظه‌ای محل مأموریتش رو ترک نمی‌کنه. در رو هم تا آخرین لحظه نمی‌بنده. دربان از اهمیت مقامش آگاهه. مفسران درباره حکایت میگن دریافت موضوع یا بد فهمیدنش موضوع رو نفی نمی‌کنه.
یعنی میگی مرد فریب نخورده؟
نه، حرفمو بد فهمیدی. من فقط تفسیر داستان رو گفتم. حتی تفسیر دیگه ای اعتقاد داره دربان فریب خورده. به نظرشون دربان ساده بوده. به نظرشون دربان قانون رو از درون نمیشناخته.
ممکنه، ولی در نهایت مرد ضرر کرد، عمرش رو پای در از دست داد.
بعضی هم توی داستان به هیچ کس حق نمیدن. دربان خدمتگزار قانونه، یعنی متعلق به قانونه. مرد فقط جویای قانونه. دربان هم بسته به قانون، قانون دربان رو تو محل مأموریتش گذاشته. شک کردن به دربان شک کردن به قانونه.
چه نتیجه غم انگیزی. دروغ گفتن رو به اصل کلی تبدیل کرده.
کی از فکر کردن درباره تفسیرهای مختلف از داستان خسته شده بود. ذهنش کشش نداشت داستان را حلاجی کند. بی صدا کنار کشیش راه می رفت. خبر نداشت کجا هستند. خیلی وقت بود چراغ دست کشیش خاموش شده بود. کی پرسید:
نزدیک در خروجی نیستیم؟
نه، ازش دوریم. مگه می خوای بری؟
بله من باید برم، من کارمند ارشد بانکم، کلی کار توی بانک دارم. کشیش دستش را جلوی کی دراز کرد. باشه پس برو، اما راهمو تو تاریکی پیدا نمی کنم. از سمت چپ برو طرف دیوار، بعد مستقیم برو تا به در برسی. ممنونم، شما با من خیلی مهربان بودین، چیزای مهمی برام توضیح دادین، هرچند خیلی ازشون سر در نیاوردم. اما چرا ولم میکنی؟ چون باید بری. مجبورم برم. اول ببین من کیم. گفتی کشیش زندانی، درسته؟ پس یعنی من متعلق به دادگاهم. دادگاه هست و چیزی نمیخواد، هر وقت بیای تو رو میپذیره، هر وقتم بری ولت میکنه. شب قبل از تولد 31 سالگی کی، نزدیک های ساعت 9، دو مرد با کت و شلوار و کلاه رسمی به خانه کی آمدند. کی روی مبلی کنار در لم داده بود. با دیدن مردها از جا پرید.
شما رو برای بردن من فرستادن؟
دو مرد به کی تعظیم کردند، هر کدام با دست مرد دیگر را نشان داد. کی کنار پنجره رفت و به خیابان تاریک نگاه کرد. با خودش گفت بازیگرهای پیر درجه دهم تئاتر را سراغ من میفرستند. رو به مردها گفت
تو کدوم تئاتر بازی میکنین؟
یکی از مردها پرسید تئاتر؟ منظورتون چیه؟ کی توی دلش گفت اینا جواب منو نمیدن. رفت از روی جالباسی کلاهش را برداشت و همراه مردها راه افتاد. روی پله ها دو مرد بازوی کی را گرفتند. کی بازوهایش را از دستشان کشید.
خودم میام، علیل که نیستم.
مردها بازوهای کی را نگرفتند، اما چنان به او چسبیدند که نفس کشیدن برایش سخت شد. کی به سختی بین دو مرد راه افتاد. گویی سه نفر یک وجود واحد بودند. کی تلاش کرد زیر نور چراغ‌ها همراهانش را واضح‌تر ببیند. سفیدی و تمیزی صورتشان حالش را به هم می‌زد. انگار گریماری قبل از آمدن آنها را گریم کرده باشد. کی ناگهان ایستاد. هر دو مرد هم مجبور شدند بایستند. کی داد زد
چرا بین اون همه آدم شما رو فرستادن؟
مردها جوابی نداشتند. کی گفت
من یه قدم جلوتر نمیرم.
مردها تلاش کردند کی را هل بدهند، اما کی مقاومت کرد. همان موقع دوشیزه بورسنر سر و کله‌اش پیدا شد. دوشیزه بورسنر از خانه بیرون آمد و توی کوچه راه افتاد. کی مطمئن نبود زن دوشیزه بورسنر هست یا نه. زن فقط شباهت عجیبی به او داشت. البته برای کی مهم نبود دوشیزه بورسنر باشد یا نه. ناگهان کی به بیهودگی مقاومتش پی برد. به نظر کی چنگ زدن به زندگی آن هم در لحظات آخر کاری بیهوده بود. ناگهان دست از مقاومت برداشت و راه افتاد. نگهبانها اجازه دادند خودش مسیر را تعیین کند. کی پشت سر دختر راه افتاد. با خودش گفت یک سال محاکمه بهم چی یاد داد؟ باید دنیا رو مثل آدمی که عقل درست حسابی نداره ترک کنم؟ وقتی بمیرم مردم درباره منو پروندم چی میگن؟ دوشیزه بورسنر یا دختر شبیه دوشیزه بورسنر به کوچه پیچید، ولی کی از دنبال کردنش صرف نظر کرد و تسلیم نگهبانهایش شد. ستایی از روی پل گذشتند. انعکاس نور ماه روی رودخانه تصویر زیبا و مخوفی ساخته بود. کنار آب نیمکت‌های راحتی بود، نیمکت‌هایی که کی تابستان‌ها را با خیال راحت رویش لم می‌داد. از چند خیابان سربالا گذشتند. توی خیابان به فاصله های نزدیک پاسبان ها ایستاده بودند یا قدم می زدند. یکی از پاسبان ها با سبیل پرپشت قبضه شمشیرش را گرفت و با سوء ظن به کی و نگهبان ها نزدیک شد. پاسبان می خواست چیزی بگوید که کی همراهانش را وادار کرد فرار کنند. هر سه با سرعت دویدند. کی گهگداری سر بر می گردند تا ببیند پاسبان هنوز دنبالشان هست یا نه. وقتی فاصلشان با پاسبان بیشتر شد ایستادند تا نفسی تازه کنند، اما از شهر خارج شده بودند. دو مرد نزدیک معدن متروکی ایستادند. کنار معدن خانه‌ای شبیه خانه‌های شهر بود. دور تا دورشان دشت بود. کی نمی‌دانست نگهبان‌ها برای رفع خستگی ایستادند یا از ابتدا هدفشان آمدن به همین مکان بوده. دو مرد کلاهایشان را برداشتند و با دستمال عرق پیشانیشان را پاک کردند. نور ماه کامل دشت را روشن کرده بود. مردها برای شروع کار به هم تعارف می‌کردند. یکی از آنها نزدیک کی آمد، کت و جلیقه و پیراهنش را درآورد. کی بی اختیار می لرزید. مرد برای دلگرمی کی به پشتش زد، بعد لباسهایش را با دقت تا کرد و گوشه ای گذاشت. برای اینکه کی در نسیم شبانگاهی دشت نلرزد بازویش را گرفت و کمی راه برد. شریکش اطراف معدن دنبال جای مناسبی بود. چند دقیقه بعد با دست به همکارش اشاره کرد بیاید. نزدیک دیوار معدن تخت سنگی تیز بود. نور ماه تخت سنگ را روشن کرده بود. نگهبانها او را روی زمین گذاشتند و بدنش را به تخت سنگ تکیه دادند. بعد سرش را روی تخت سنگ گذاشتند. مردی که کتش را در نیاورده بود دگمه های کتش را باز کرد. از غلافی که از کمربندی بسته به دور جلیقه‌اش بود چاقوی قصابی بلند و تیزی بیرون آورد. نوک چاقو زیر نور ماه برق زد. مرد به همکارش چاقو را تعارف کرد. همکارش چاقو را گرفت اما بعد پشیمان شد و چاقو را تعارف کرد. چاقو بین مرد اول و دوم می رفت و می آمد. کی می دانست اگر می خواهد خلاص شود باید خودش چاقو را بگیرد و در سینه‌اش فرو کند، اما این جرأت را نداشت. از طرفی می خواست مأمورها خودشان وظیفه‌شان را انجام دهند. کی سرش را برگرداند تا در لحظات آخر دور و برش را با دقت ببیند. ناگهان از پنجره خانه کنار معدن شمایلی انسانی به صورتی مبهم و وهمناک به جلو خم شد. سایه از لبه پنجره خم شد و دستهایش را به طرف کی دراز کرد. کی فکر کرد کیست؟ یک دوست؟ کسی که برای همدلی آمده؟ آیا برای کمک؟ یعنی نور امیدی برای نجات وجود داشت؟ قاضی پرونده کجا بود؟ چرا تا به حال او را ندیده بود؟ دادگاه عالی که برای جرمش تشکیل دادند کجا بود؟ چرا هیچ وقت او را به دادگاه راه ندادند؟ کی دستهایش را به طرف سایه لب پنجره گشود. همان لحظه یکی از مردهای نگهبان گلوی کی را گرفت و دیگری چاقو را در قلبش فرو برد. چشمهای کی سیاهی رفت. هنوز هم دو مرد را نزدیک صورتش از هم تشخیص می داد. هر دو جان دادنش را تماشا می کردند. کی گفت مثل سگ. بعد چشمهایش را بست. اما انگار عمر شرم بیشتر از او بود.